بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با صلوات بر محمد و آل محمد و آرزوی تعجیل در فرج آقا حجت الابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف و با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و ضمن تبریک و شادباش به مناسبت ایامی که از مثل عید قدیر و ایامی که گذشت و ایامی که در پیش رو داریم مثل ایام عید مباهله و روزهای دیگه که انشاءالله در پیش رو هست، با برنامه گفتگوی آرام هلهوش کتاب گفتگوی آرام در این برنامه صحبت میکنیم. مهمان منازل شما شدیم از طریق این شبکه و همچون گذشته در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار و پژوهشگر گرانقدر مؤسسه پژوهشی ولی عصر، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوالقاسم، دو تن از شاگردان بزرگوار جناب دکتر آیت الله حسینی قزوینی. در خصوص کتاب همونگونه که مستحضر هستید و در گذشته هم بیان کردیم، کتابی است که جناب دکتر قامدی چاپ کرده و ادعا کرده در کتاب خودش که به عنوان گفتگوی آرام در مناطق مختلف کشور ما هم پخش شده، ادعا کرده این کتاب مجموعه مناظرات کتبی شفاهی و حضوری خود جناب دکتر آیت الله حسینی قزوینی و جناب دکتر قامدی است که در اون متاسفانه دستی برده و تحریفاتی رو کرده، که انشاءالله از دو بزرگوار ارجمند خواهش بکنیم که در این خصوص صحبتی بکنن تا عرض سلامی خدمت شما داشته باشن. آقای یزدانی خیلی خوش آمدید، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خود اعیاد گذشته رو خدمت همه دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا رو سپاسگزارم که بار دیگر توفیق داد تا در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم. امیدوارم که بتونم به سوالاتی که شما مطرح میکنید یا بینندگان عزیز مطرح میکنن جواب مناسب بدهم.
ان شاء الله در خدمت شما باشم. جناب آقای عبدالقاسم عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید، شما تشکر میکنم. عرض سلام خدمت بینندگان داشته باشید تا از شما استفاده کنم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و امیدوارم که در هر کجا هستند در زیر توجهات حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لهم الفدا ایام خوش و خوبی رو داشته باشند و امیدوارم که بتونیم در این برنامه پاسخگوی سوالات مطرح شده خدمت عزیزان باشیم انشاءالله
که ما بتونیم از شما استفاده کافی و وافی رو ببریم. اگر اجازه فرمایید من سوال اول از جناب آقای یزدانی داشته باشم. حاج آقای یزدانی، در یکی از مباحثی که در کتاب گفتگوی آرام آمده و ادعایی که دکتر قامدی کرده این هست که او ادعا کرده پیامبر اکرم حضرت علیه السلام رو به جانش خودش انتخاب نکرده و اگر چنین کاری کرده بود چگونه میشه اصحاب با یه همچین کاری مخالفت کرده باشن. خب طبیعتاً شیعیان این رو قبول ندارن و شواهدی دارن که هست و اونها مخالفت هم کردن. از شما یه خواهشی داریم که بتونید روایاتی رو بر ما بیان کنید در خصوصی که اصحاب در زمان حیات پیامبر هم با شخص پیامبر مخالفت کرده باشن و از خود کتب اهل سنت بر ما نقل بشه. استفاده میکنید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم الموعود. خب جناب قامدی ادعا کرده که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین رو انتخاب کرد چگونه ممکنه که صحابه با این قضیه مخالفت کرده باشه. و این گونه سخنش رو آغاز میکنه که و تزعم الشیعه ان رسول الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم قد اختار علیا للخلافة نيابة عن، لكن الصحابة خالفوا ذلك. وهل يمكن للصحابة أن يخالفوا ذلك؟ شيعيان خيال میکنن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام رو به جانشینی خود به نیابت از خداوند انتخاب کرده، اما صحابه با اون مخالفت کردن. بعد در ادامه میگوید آیا ممکنه که صحابه با چنین چیز مخالفت کرده باشن و حرف پیغمبر رو نپذیرفته باشن، پیغمبر انتخاب کرده باشه و صحابه نپذیرفته باشن؟ خب واضحه که خاصگاه این شبهه، خاصگاه این اعتقاد، تصور نادرستیه که صحابه، اهل سنت از صحابه دارن. اونها بر این باورن که اگر کسی نام صحابی گرفت و ملقب به این نام شد، عدالتش قطعی است و کاری بر خلاف فرمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم هرگز انجام نخواهد داد. و اصلا تصور این که کاری بر خلاف دستورات و فرامین رسول خدا انجام بدن تصور غلطیه.
صرفا به یک ملاقات با پیامبر اکرم او را صحابی می‌دانند.
با یک دیدار، با یک دیدن یک لحظه‌ای و که آنی بنه. خب بی‌تردید اگر مواردی یافت بشه که صحابه حتی در زمان رسول خدا بر خلاف فرمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفتار کردند، کارهای انجام دادند، بی اساس بودن این شبهه و نادرست بودن این باور به خودی خود ثابت و روشن خواهد شد. خب با سیر کوتاه در کتاب‌های معتبر اهل سنت، کتاب‌های دست اول اونها و مطالعه تاریخ زندگی اصحاب به موارد متعددی برمی‌خوریم که صحابه با فرمان آخرین پیامبر خدا مخالفت و چشم در چشم آن حضرت سخنانی گفتند که واقعا انسان از بازگویی آنها خجالت می‌کشه و رفتارهایی داشتند که حتی در اقوام گذشته و امت‌های پیشین پیامبران هم کمتر می‌تونیم نمونه‌هایی از اون رو و مشابه اون رو پیدا کنید. خب اگر همچین مطلبی ثابت بشه، اختلاف صحابه در باره یک مسئله قطعا ثابت خواهد شد که اختلاف صحابه در باره یک مسئله تأثیری در تعیین مقصود رسول خدا نداره و خدشه‌ای بر دلالت حدیث قدیر وارد نخواهد کرد. خب ما در اینجا به نمونه هایی از معتبرترین کتاب های اهل سنت اشاره می کنیم که صحابه صراحتن و رو در رو با رسول خدا مخالفت کردن و در برابر فرمان آن حضرت ایستادگی کردن.
در همون حجت الوداع.
بله، در سال حجت الوداع دقیقاً. و دوست عزیزم، برادر عزیزم جناب ابوالقاسمی هم موارد دیگه‌ای رو از مخالفت‌ها احتمالاً بیان خواهند کرد. خب یکی از مواردی که قلب رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو جریحه‌دار کرد و خشم و غضب آن حضرت رو برانگیخت، سرپیچی صحابه از فرمان رسول خدا در قضیه مطعه الحج بود. در کتاب‌های معتبر اهل سنت این مطلب آمده است که عرب جاهلی مطعه الحج رو در ماه‌های حرام، یعنی ماه‌های رجب، ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، افجر الفجور می‌دونستان. یعنی اگر کسی در این ماه عمره می‌بست، احرام برای عمره می‌بست، می‌گفتن بدترین فسق رو مرتکب شده. که بخاری همین مطلب رو نقل می‌کنه از ابن عباس که کانوا یرون ان العمره فی اشهر الحج من افجر الفروج فی الارض. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 567 حدیث 1489 کتاب حج باب التمتع والاقران والافراد بالحج. هدف رسول خدا صلی الله علیه و سلم از اعلام حلال بودن عمره حج این بود که این آثار شرک رو که و این فکر شرکالود رو از بین ببره و این سنت جاهلی رو از به هم بزنه. خب و به همین منظور رسول خدا دستور دادن کسی که قربانی همراه خود نیاورده، به مجرد رسیدن به مکه و انجام مناسک عمره باید از احرام خارج بشه و همه کارهایی که در زمان احرام بر او حرام بوده تا روز ترویه بر او حلاله. این حکم هم موقتی نیست و تا ابد جریان داره و خروج از احرام لازم و واجب هست. جالبه که ابو داوود سجستانی در سنن خود می نویسد والله ما اعمر رسول الله صلی الله علیه و سلم عائشه فی ذی الحجه الا لیقطع بذلک امر اهل شرک. رسول خدا عائشه رو لباس احرام بر تن عائشه نپوشوند، اونو با خودش نبرد در این ماه مگر با این هدف که این امر شرکالود رو از بین ببره و اونو منهدم کنه. سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 24 حدیث 1987. حالا این چه ارتباطی بین این سنت جاهلی و بردن شخص عایشه برای مبارزه با و از بین بردن این عادت جاهلی بوده؟ سوالی است که باید دوستان عزیز اهل سنت پاسخ بدن. اما متاسفانه صحابه به خاطر اینکه هنوز سنت ها و عادت های جاهلی رو فراموش نکرده بودند و هنوز بعد از 23 سال از ظهور اسلام نتوانسته بودند از سنت های جاهلی دل بکنند، با این دستور رسول خدا شدیداً مخالفت و در برابر فرمان پیامبر ایستادگی کردند و حتی کار به جایی رسید که برخی از اونها رسول خدا رو مسخره کردند و سخنانی زدن که واقعاً عرق شرم از پیشانی هر مسلمان جاری میکنه. ابن ماجه قزوینی و احمد ابن حنبل روایت رو اینگونه نقل کنن که از برا ابن عازب نقل شده است، گفت با رسول خدا از مدینه خارج شدیم و برای حج احرام بستیم. وقتی به مکه رسیدیم رسول خدا فرمود حج خود رو عمره قرار دهید. مردم گفتن یا رسول الله قد احرمنا بالحج فکیف نجعلها عمره؟ ای رسول خدا، ما برای حج احرام بستیم، چگونه اون عمره قرار بدیم؟ رسول خدا فرمود به دستور من توجه کنید و هرچی من گفتم عمل کنید. اما اصحاب مخالفت کردن و صریح روایت این هست که فرد علیه القول فغضب. اصحاب سخن رسول خدا رو رد کردن، ما حرف تو رو قبول نداریم. اینجا بود که رسول خدا عصبانی شد و از اونها جدا شد و رفت پیش عایشه. عایشه هم غضب را در چهره رسول خدا دید و گفت چه کسی تو رو خشمگین کرده؟ خدا بر او غضب کنند. من اغضبه که اغضبه الله. رسول خدا فرمود چگونه خشمگین نشم در حالی که به اونها دستور میدم ولی اونها فرمان برداری نمی کنند. و ما لا اغضبه و انا آمر و امرن فلا اتبع. من دستوری به اونها میدم ولی اونها قبول نمی کنند. سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 281 و مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 286. این روایت از نظر سندی هم مشکلی نداره. هیثمی در باره این روایت میگه رواه و ابو یعلا و رجاله و رجال صحیح، مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 233.
ابو یعلا حنبلی که
بله، ابو یعلا حنبلی بله، از علمای بزرگ اهل سنت این روایت رو نقل کرده. میگه همه راویانش راویان صحیح بخاری هستند. ذهبی هم بعد از نقل این روایت میگوید هذا حدیث صحیح من الاولی، این حدیث صحیح است با واسطه های کم. سیر علام النبلاء جلد 8 صفحه 198. همین روایت در صحیح مسلم نیز آمده، اما متاسفانه تنها تیکه های آخر روایت نقل شده که این گونه از عایشه نقل میکند که فدخل علی و هو غضبان فقلت من اغضبک یا رسول الله ادخله الله النار. رسول خدا پیش من آمد در حالی که خشمگین بود. من گفتم چه کسی تو رو خشمگین کرده؟ ای رسول خدا، خدا او رو وارد آتش جهنم کنه. رسول خدا فرمود او ما شعرت انی امرت الناس به امر فاذا هم یترددون. مگر نمیدونی که من مردم رو فرمان میدم ولی اونها چون و چرا میکنن و مردد هستن و حرف منو رد میکنن. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 879 حدیث 1211. طبق این روایت عایشه صراحتاً صحابه رو نفرین میکنه، اونها رو مستحق به آتش جهنم میدونه و یکی از دعاهایی است که هم شیعه و هم سنی آمین خواهند گفت و قطعاً به اجابت نیز خواهد رسید ان شاء الله. غضب رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خب میدونید که شوخی نیست، خداوند در قرآن ایذای رسول خدا رو در حد ایذای خودش آورده و فرموده که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. خب تمرد صحابه از فرمان رسول خدا قلب اون حضرت رو جریحه دار کرد، اما بدتر از اون سخنی است که برخی از صحابه در توجیه این تمرد ذکر کردند که مسلم نیشابوری در صحیحش به نقل از جابر می نویسد که رسول خدا در صبح روز چهارم ذی‌الحجه آمد و به ما دستور داد که از احرام خارج شویم و فرمود از احرام خارج شوید و نزد زنانتون بروید. بعد میگه عطا میگوید، عطا راوی این روایت هست، میگه مردم نزد زنانشون نرفتن ولی از احرام خارج شدن. بعد از جابر نقل میکنه که ما گفتیم بین ما و عرفه 5 روز بیشتر فاصله نیست، به ما دستور میدهید که با زنان جمع شویم و بعد به سوی عرفه برویم. بعد خیلی انصافا جمله بسیار زشتی میگن که واقعا عرق شرم از پیشانی هر انسانی جاری میشه و ترجمه کردن این مطلب هم بسیار برای ما سخته. امرنا ان نفضی الى نسائنا فنعتی عرفه تقدر و مذاکرون المنی، ما بریم به طرف عرفه و بعد از در حالی که از آلتهای ما منی میچکد. خب این خیلی حرف زشتی است که
اونم در مقابل
کی، در برابر رسول خدا همچین کلمات رو در برابر اشرف مخلوقات خدا، اونم صحابه همچین حرفی واقعا. خب از این زشتر این که برخی از اصحاب به صورت تصویری نیز این عمل رو مجسم کردن و متاسفانه طبق یک روایت، طبق یک ترجمه با دست خود و طبق ترجمه دیگر حتی دست به آلت خود زدن و اونو حرکت دادن و گفتن ما چگونه به طرف عرفه بریم در حالی که از آلت ما منی میشکن.
این در حالی که در خیلی وقتا متعارف جامعه و بشر در هر دین و اصلا خارج از دین باشن، یک شخص محترم، یک شخص عادی در مقابلشون باشه احترام ها براش میذارن یا چه کاری هست.
الان برای ما واقعا گفتنش خیلی تخت به لکنت میفتیم، ولی اینا چطور در برابر پیامبر اشرف مخلوقات خدا همچین حرف زدن واقعا جای تعجب داره. این مطلب در جلد دوم صحیح مسلم صفحه 883 حدیث 1216 کتاب الحج باب بیان وجوه الاحرام نقل شده.
اینا همشون از همین صحابه هستن بله. که عدول و ولایت در موردش صحبت
همه میشه. این روایات هم که نقل میکنیم از صحیح ترین کتاب های اهل سنت دیگه. بخاری هم همین روایت رو نقل میکنه، اما مانند عادت همیشگی خودش خشم رسول خدا رو از عمل اصحاب و همچنین نفرین عایشه رو حذف میکنه، فقط این تکه روایت رو نقل میکنه که فقال و ننطلق و الى منن و ذکر و احدنا یقتر، ما به سوی منا ره سپار بشیم بریم و در حالی که از آلت منی میچکد. این هم در صحیح بخاری جلد دوم صفحه 594 حدیث 1568 کتاب الحج باب 81 نقل شده. و البته این که چگونه اصحاب به صورت تصویری این مطلب نشون دادن نیز نقل نکرده البته. و روایات دیگه هم باز بخاری نقل کرده در جلد دوم صفحه 885 که بیش از این وقت عزیزان رو نمیگیریم. البته ذکر این نکته هم ضروریه که رسول خدا نفرموده بود که برید حتما با زنانتون خلوت کنید، گفته بود همه چیز برای شما حلاله، ولی متاسفانه اونها با توجه به ذهنیتی که داشتن فقط خلوت با زنان رو علم کردن و این سخنان ناشایست رو گفتن.
پیداست که در پشت این شادن قصدای دیگه داشتن، والا بخره همون که شما نکته زیبای فرمودی در انتها
گوشه‌هایی از این داستان بود و داستان مفصلش رو حضرت آیت الله غزنی در بحث متعت الحج مفصل مطرح کردن و
که انشاءالله دوستان با مراجعه به خود کتاب اینا رو میتونن بخونن. خیلی متشکرم از بیانات زیبایی که داشتید جناب آیه اول قاسم. آیه یزدان یک مقدار از بحث رو در لابلای بحثشون به شما واگذار کردن و اینکه خب این وقایعی که آیه یزدان پاسخ دادند و ما ازشون پرسیدیم مقارن با همون حجۃ الوداع بود، یعنی اواخر که پیغمبر داشتن دیگه رحلت میکردن و سال آخر. قبل از این و بعد از این اگر نمونه هایی هست باز در خود کتاب اهل سنت نقش شده اشخاص فرمان رو بیان کنید برامون.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وعلام الهدى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء مولانا صاحب العصر والزمان. مدبی که دوست عزیزمون جناب آقای یزدانی متذکر شدند یک زمین بهش بکنم. بعضی وقتا وقتی این روایات مطرح میشه میان میگن اینها در حجۃ الوداع بوده، در حجۃ الوداع عوام الناس زیاد اومدن، عوام الناس زیاد حاضر بودن، خیلی به اونها نمیشه اعتنا کرد. وقتی قبلش رو مطرح بکنیم میگن در اون سفرها هنوز مردم خیلی کامل نشده بودن، باید آخر عمر پیامبر رو نگاه کرد، آخر دور بوده. هر جا رو ما مطرح میکنیم یک توجیه براش میارن، اگرچه این با نفس بحث عدالت صحابه که آقای قرطبی میگه از صحابه کلهم عدول اولیاء لله اصفیاء هم من خلقه قطعا با این منافات داره، ولی برای اینکه این مشکلات هم برطرف بشه جناب آقای یزدانی بحث حجۃ الوداع رو فرمودن. بنده هم چند مورد دیگر عرض بکنم و نه از عموم صحابه، از یک گروه از خواص صحابه مشخص بشه که این شبهه اونطوری که آقای غامدی مطرح کرده صحیح نیست. یکی از موارد مخالفت سابق با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ماجرای روزه گرفتن در سفره. در سال 8 پیامبر اکرم با اصحابشون برای فتح مکه عازم شدن. در اون سال خب کسایی که برای جهاد میان دیگه اهل سنت خیلی براشون اعتبار قائلن، میگن نه اهل جهاد هستن، از جانشون مایه گذاشتن. ببینید اینها چگونه
قراری هستن. در واقع تو اون سال که برای فتح مکه
برای فتح مکه دارن میرن،
اینا سالها با پیامبر بودن،
اینا با پیامبر بودن و میخوان برن بت‌ها رو نابود کنن. یعنی کسایی هستن که به اصطلاح خودشون میخوان با جاهلیت مخالفت
پربار شدن دیوانه.
در راه مکه از مدینه مقدار که بیرون رفتن به حد ترخص رسیدن، منطقه اسم نام کراغمین، در اونجا رسول خدا دستور دادن دیگه کسی حق روزه گرفتن نداره، همه روزه رو افطار بکنید. و خودشون جلوی تمام مردم افطار کردن تا کسی بهانه‌ای نداشته باشه بگه ما پیامبر رو ندیدیم افطار کرد، یا بهانه‌ای واهی به این صورت. با این همه یه عده از صحابه گفتن نه ما میخواییم روزمون ادامه بدیم، با اینکه پیامبر فرمودن روزه نگیرید، اینا گفتن ما میخواییم روزه بگیریم و مخالفت میکنیم. و تا غروب آفتاب هم بر همین روزه باقی موندن.
اونجا صریح امر پیامبر بود روزه نگیرید.
جالبتر این که نه فقط مخالفت با پیامبر، رسول خدا بعد از این ماجرا صریحا فرمودن اولائک العصات، اونها سرکشان هستند، عاصیان هستند. اگر عزیزان ما بینندگان محترم یک مدرک معتبر برای این مطلب میخوان، یه وقت ما رو متهم نکنند. مثل از شبکه ها که میان مسائل بدون مدرک رو از کتب شیعه مطرح میکنند و میگن این روایات معتبر شیعه است، سند مطرح نمیکنند، میتونن به کتاب صحیح مسلم مراجعه بکنن. در صحیح مسلم روایتی نقل کرده از جناب جابر بن عبدالله ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج عام الفتح الى مکه، رسول خدا در سال فتح مکه به سمت مکه رفتند. فی رمضان، خب فتح مکه هم در ماه رمضان بود، صبح که به راه افتادن هنوز دار، هنوز به حد ترخص نرسیدند. فصام حتی بلغ کره الغمیم، روزشون رو ادامه دادن تا به منطقه کره الغمیم رسیدن. فصام الناس، مردمان با حضرت روزه بودن. ثم دعا به قدح من ماء، گفتن یک ظرف آب بیارین، ظرف آب رو آوردن. فرفعه، قشنگ ظرف رو بالا آوردن. این نبود که یه مشت آب بردارن پنهانی بخورن، این کار رو انجام دادن که همه مردم ببینن. فرفعه حتی نظر الناس الیه، همه مردم نگاه کردن. ثم شربه، بعد نوشیدند. فقیل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام، به حضرت گفتن آقا بعض از مردم هم روزن هنوز، شما خوردین اما اونا روزه باقی موندن. حضرت فرمودن اولائک العصات، اولائک العصات، دو مرتبه یا طبق بعضی از روایات سه مرتبه فرمودن اونها سرکشان هستن. خب اینا که برای جهاد رفته بودن، اینا از غیر صحابه بودن، منافقین به نظر اهل سنت برای جهاد اومدن، چجور آدم هایی بودن؟ صحیح مسلم جلد دوم صفحه 785 حدیث 1114. این یک موضوع. موضوع دیگه، خب الان خود اهل سنت و شیعیان بین خودشون به اصطلاح کلاژ نقاضی بکنن، برای نماز جمعه چه جور آدمایی میرن؟ کسانی که متدین هستن، اهل دیانت هستن، اهل تقوا هستن، برای نماز جمعه میرن. کسانی که یک مقدار تاکید بر مستحبات زیاد دارن در نماز جمعه میرن. در زمان رسول خدا اون حضرت مشغول نماز جمعه هستن. یک کاروان تجاری وارد مدینه شد، شروع کرد به زدن دف و علامتهایی که برای ورود این کاروان تجاری بود. طبق بعضی از روایات رسول خدا دارن نماز میخونن، وسط نماز پشت سر حضرت ایستادن، فکر کردن رفتن نماز رو شکوندن وسط نماز. برای چی؟ برای اینکه به این کاروان برسن. این دیگه نه به بخاری احتیاج داره، نه به مسلم احتیاج داره، نه به ترمذی، نه به البانی. این مطلب در قرآن اومده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا رأوا تجارتا او لهوا، کاش فقط تجارت بود، وقتی که تجارتی ببینن یا یک سرگرمی ببینن، او لهوا انفضوا الیها،
سرگرمی باطل هست.
بله. و ترکوک قائما، پیغمبر رو در حالی که قیامه به صلات کردن مشغول نماز هستن رها میکنن. دیگه از این بیشتر مخالفت، از این واضح تر این مطلب رو عزیزان میتونن در کتاب‌های مختلفشون هم ببینن و موارد بسیار زیاد در کتب اهل سنت روایت در این زمینه نقل شده.
طبعاً خود تفاسیر اهل سنت ذیل هم سوره مبارکه، سوره همین آیاتی که از سوره شریفه جمعه هست طبعاً باید ذکر کرده باشن اینا.
بله طبعاً ذکر کردن. بند آیه که عرض کردم سوره جمعه 11 همچنین روایت هایی است در صحیح بخاری، این که عرض کردم حضرت مشغول نماز بودن، عین عبارت آقای بخاری در صحیحشه. روایت رو میخونم که عزیزان دقت بکنن. از جناب جابر بن عبدالله، از ولد حیرون یوم الجمعه، روز جمعه بود، یه کاروانی رو به مدینه آورد. و نحن مع النبی، ما با پیامبر هستیم. فتار الناس، همه مردم انگار قیام کردن. این یه چشمه ای که جوشش پیدا میکنه، یه همینجور مردم به ولوله افتادن رفتن. علت نیعشر رجلن، غیر از 12 نفر. خدا این آیه رو نازل کرد که و اذا رأوا تجارتا او لهوا. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1859 حدیث 46-16 کتاب البیوع باب اذا رأوا تجارتا او لهوا. یا روایت دیگه که ایشون نقل میکنه، حدثنا جابر بن عبدالله قال بینما نحن نصلی مع النبی، وسط نماز با پیامبر بودیم که اذ اقبلت عیرون تحمل و طعامن، یه کاروانی اومد غذا آورد. قحطی اومده بود، گرسنگی اومده بود که مردم نماز جماعت روز جمعه پیامبر رو رها کردن رفتن به سراغ چی؟ خریدن غذا. فلتفت و الیها، رفتن به سراغ اون کاروان. حتی ما بقی من نبی صلی الله علیه و سلم الت نعشر رجلن، غیر از 12 نفر پیش پیامبر نبود. دوباره صحیح بخاری جلد اول صفحه 316 حدیث 894. آقای ابن حجر توجیه جالبی داره، میگه حالا شما خیلی اشکال نگیرید که اینا ول کردن نماز رو، اول نماز یه حاضر بودن، حالا آخر نماز ول کردن رفتن. تفرغوا فی اثناء الصلاه فاتم بهم صلاه الجمعه، اینها وسط نماز متفرغ شدن، پیغمبرم با همون باقی مونده نماز جمعه رو کامل کرد. فان الاستدامه یغتفر فیها ما لا یغتفر فی الابتداء، حالا در ادامه اشکالاتی پیش بیاد اشکال نداره، همون اول اشکال پیش نیاد. اون اول حاضر شدن، نماز جماعت پیغمبر به حد نصاب رسید، نماز جمعه پیغمبرم نماز جمعه برقرار کرد، تا الله اکبر رو گفت اینا فرار کردن. بله اینم حرف جناب آقای ابن حجر در فتح الباری جلد 5 صفحه 316. آیا کسی که در حضور پیامبر وسط نماز جمعه، اونم تصور شما نمیتونیم بکنیم، اگر به ما بگن یک بار در کل عمرت اجازه داری بریم نماز جمعه پیامبر، چه احساسی به ما دست میده؟ پیامبری که بزرگترین مخلوق و اشرف انبیا هستن و اشرف مخلوقات، وسط نماز جمعه برای خریدن غذا نماز رو ول کنن و برن، این واقعا مطلب بسیار سنگینه. یک نمونه دیگه هم عرض بکنم برای بینندگان محترم تا مشخص بشه، فقط بحث قضا و بحث اینها نیست، یکی از بارزترین سرپیچی ها سرپیچی از رسول خدا در ماجرای نوشتن وصیت. رسول گرامی اسلام اون روزهای آخر فرمودند برای من دوات و قلم بیارید، خودم برای شما بنویسم چیزی که اگر به اون عمل کنید دیگه بعد از من گمراه نمیشید. خب آیا گمراهی بد چیزی بود که حاضرین در خانه پیامبر سر و صدا کردن؟ روز آخر عمر پیامبر، اواخر عمر پیامبر، کی میاد دور بر پیامبر رو بگیره؟ غیر از صحابه؟ اگر صحابه نیومدن دور بر پیامبر رو بگیرن، منافقین اومدن، باید بگیم وای به حال این صحابه که پیامبرشون رو در حال مرض ول کردن که من اون منافقی میان دور بر پیامبر. اگر حاضرین از صحابه بودن باید بگن همون صحابه سر و صدا کردن و مانع وصیت نوشتن پیامبر شده است. من متن روایت رو برای شما عزیزان بخونم. از جناب ابن عباس نقل شده روایت، انه قال یوم الخمیس، روز پنجشنبه، و ما یوم الخمیس، چه پنجشنبه بود. سپس شروع کرد گریه کردن، انقدر گریه کرد که از اشک چشمانش انگریزه های جلوش تر شد. فقال اشتد به رسول الله وجعه یوم الخمیس. یوم الخمیس روز پنجشنبه درد حضرت از بیماری یا از اون سمی که به حضرت داده بودن طبق روایت بخاری بسیار زیاد شد. فقال ائتونی به کتاب، برام یه کاغذی بیارین، اگه تب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا، یه چیزی برای شما می‌نویسم که بعد از اون دیگه گمراه نشید. فتنازعوا، شروع کردن دعوا کردن. ولایم بقی عند نبی تنازعون، سزاوار نیست یه پیامبر دعوا بشه. فقالو، همون کسانی که اونجا حاضر بودند متاسفانه نیان بگن در صحیح بخاری لفظ هجر نیامده، این عبارت بخاری است. فقالو هجر رسول الله، گفتن پیامبر نعوذ بالله زبانم لال هذیان گفت، پیغمبری که و ما ینطق عن الهوا است نص آیه قرآنه،
فرمود گفت هجر رسول الله. فقالو که میگه رسول الله
خیلی ساده خدا متسکه.
لا لا یک کلمه چقدر
سعی بخاری جلد سوم صفحه 1111 حدیث 2888. اگر کسی چاپش فرق میکنه میتونی کتاب الجهاد و سیر سعی بخاری باب و هل یستشفع الى اهل الذمه و معاملتهم، به این باب مراجعه کن و این روایت رو در اونجا ببینید. آقای مسلم نیشابوری همین روایت رو با مقداری تغییر در صحیحش نقل کرده، یعنی به اصطلاح این روایت از روایات متفق علیه بین البخاری و مسلمه. حتی اگر یه ده از وهابیا بخوان بازی در بیارن بگن ما روایت بخاری خالی رو قبول نداریم، ممکنه غلط داشته باشه، بخاری مسلم تنهایی هم ممکنه غلط داشته باشه، این روایت دیگه چیه
متفق علیه.
هر ابن عباس انه قال یوم الخمیس، چه پنجشنبه‌ای بود. ثم جعلت تسیل دموعه حتی رأیتو علا خدیه، اینقدر عشق ریخ که دیدم روی گونه ها که انها نظام و لؤلؤ، مثل یه رشته مرواری رو گونه هاش همجور داره عشق میره. و بعد گفت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ائتونی بالکتف و دوات، برام یک کتفی بیارین، استخوانی بیارین، با یک دواتی بیارین، و لوح و دوات، او لوح و دوات یا یه تخته بیارین و یک دواتی، اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا، برای شما یک نامه‌ای بنویسم، یک وصیتی بنویسم که بعد از اون گمراه نشید. فقالوا ان رسول الله یهجر، زبانم لال زبانم لال، گفتن پیغمبر داره هذیان میگه. خب این حاضر چی بودن؟ چه جوابی دارن براش؟ سوالی است که بعد پاسخ بدن. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1259 حدیث 1637.
حالا ما از شما مخالفت رو خواستیم، شما حتی چیزهای بالاتر رو بردید، توهینایی که کردید.
کتاب الوصیه باب و ترک الوصیه لمن لیس عنده شی. خب حالا پیغمبر چی میخواستن بنویسن؟ این نکته هم اگر مطرح بشه در این ایام مناسبت داره
استفاده میکنه.
پیغمبر اکرم چی میخواستن بنویسن که صحابه دعواشون شد، تا بعد مشخص بشه برای چی در ماجرای غدیر هم مخالفت کردن. آقای قسطرانی از معروفترین شرای صحیح بخاری است، متوفای 923. ایشون در کتاب شرح صحیح بخاری به نقل از بعضی از علمای اهل سنت میگه اکتب لکم کتابا فیه النص علی الائمه بعدی، یک کتابی میخوام برای شما بنویسم، نامه‌ای میخوام بنویسم که تصریح کنم یک امامان بعد از من کیا هستن، چون روایت دارن خلفا بعدی 12، خلفای بعد 12 تا، امیه برمان 12 تا هستن. نام این 12 تا خلیفه رو میخوام برای شما مشخص بکنم. ارشاد و ساری جل 1 صفحه 207. آقای کرمانی معروف شمس الائمه باز شرح صحیح بخاری داره در الکوکب و دراری جلد 2 صفحه 172 هم مطلب رو میگه. آقای احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام صفحه 41. آقای نووی معروف ترین شارع صحیح مسلم در کتابی که بر صحیح مسلم شرح زده جلد 11 هم صفحه 90. آقای ابن حجر در فتح الباری جلد اول صفحه 209. آقای عینی در عمدة القاری جلد دوم صفحه 171. تمامی اینها از بزرگان علمای اهل سنت هستند. زیر این مطلب گفتن مهمترین مطلبی که حضرت می‌خواست بنویسه همین بحثی بوده،
خلافت بود.
12 تا.
چون مهمترین چیزی که سبب خلاف بین اصحاب شد بعد از پیامبر همین مسئله جانشینی بود. درگیری بین اوس و خزرج و در ماجرای سقیفه همین قضیه دعوا پیش اومد. خب اگر سوالی هست خدمت هست.
خیلی من استفاده کردم. حالا تا شما استراحتی بکنید من از آقای یزدانی یه سوالی داشته باشم. خب تکرار میکنم از بیانات خیلی زیبا و شیوایی که شما بر ما داشتید. شما گفتیم مخالفت رو بیارید. شما اصلا فقط مخالفت که چه عرض کنم بالاتر از مخالفت نفهمید.
مخالفت که همراه با نعوذ بالله.
من عرضم اینه که شما حتی مخالفت که سهل اینا رو خیلی راحت توهین کردن به پیامبر متاسفانه. منظورم اینه که شما چقدر زیبا پاسخ دادید به ما. تشکر میکنم از شما. های یزدانی من از شما یه سوالی داشتم. خب خود پیامبر صلی الله علیه و آله خب بالاخره از بالاخره ایشان از کون و مکان خبر بودن، در خصوص در اینکه مخالفت با ارزان بزرگتون که با خود پیامبر در آینده خواهد شد، چه بیانی داشتن، چه هشداری داشتن به صحابه؟
خب علاوه بر اون مخالفت هایی که عرض کردیم و دوست عزیزمون جناب القاسمی هم همه رو گفتن، علاوه بر اونها حتی خود پیامبر خدا از آینده اصحاب و از تغییرها و دگرگونی‌های اعتقادی و روحی اونها و از نافرمانی و عدم پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام خبر داده و هم امیرالمؤمنین و هم اصحاب رو از اون با خبر کرده. این مطلب هم در کتاب‌های معتبر اهل سنت با سند معتبر نقل شده. ابو یعلای موصلی در مسندش به نقل از امیرالمؤمنان علیه السلام می‌نویسد که همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در باغ قدم می‌زدیم. من گفتم عجب باغ زیبایی. رسول خدا فرمود باغ تو در بهشت از این باغ زیباتر هست. تا اینکه از کنار نه باغ گذشتیم و رسول خدا همین سخن رو تکرار کردند و سپس رسول خدا گریه کرد و صدای گریهش بلند شد. سوال کردم علت گریه شما چیست؟ فرمود ضغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی. علت گریه من حسادت هایی است که و کینه هایی است که مردم نسبت در به تو در دل دارن که الان آشکار نمی کنن، اما زمانی که من از دنیا بروم از میان شما برم این حسادت ها بروز میکنه، بروز میدن این حسادت ها رو و آشکار میکنن. مسند ابو یعلا جلد اول صفحه 426 حدیث 565. همین مطلب رو بزار در مسند خود، ابن حجر اسقلانی در المطالب العالیه و سیوطی در جامع الاحادیث نقل کرده. مسند بزار جلد دو صفحه 293 حدیث 716، المطالب العالیه جلد 16 صفحه 101 حدیث 3933، جامع الاحادیث جلد 10 صفحه 337 حدیث 2001. خب طبرانی همین روایت رو از ابن عباس نقل میکنه. اون از روایت از خود امیرالمومنین بود، این روایت از ابن عباسه که ابن عباس میگوید من همراه رسول خدا صلی الله علیه وسلم و امیرالمومنین علیه السلام از باغی میگذشتیم که علی علیه السلام فرمود ما احسن هذه الحدیقه، عجب باغ زیبایی. رسول خدا فرمود باغ تو در بهشت زیباتر از این است. سپس با دست خود بر سر و محاسن امیرالمومنین اشاره کرد و بلند بلند گریه کرد. علی علیه السلام از علت گریه سوال کرد. رسول خدا فرمود ضغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدونی. کینه هایی در دل این مردم هست که الان اونا رو آشکار نمی کنن، اما وقتی من از دنیا برم اونا آشکار میشه. این در معجم کبیر جلد 11 صفحه 73 حدیث 110-84 نقل شده. حاکم نیشابوری در المستدرك على الصحيحين از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه ان مما احدى الی النبی صلی الله علیه و سلم ان الامه ستقدر بی بعده. از علی علیه السلام نقل شده که فرمود از چیزهایی که رسول خدا به من فرموده اینه که پس از من مردم با حیله‌گری با تو رفتار میکنن. همون کاذبان قادرن اینجا باز در این روایت تکرار شده، مردم حیله میکنن نسبت به شما. و بعد از نقل روایت هم میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا. این سندش صحیحه ولی بخاری و مسلم نقل نکردن. المستدرك على الصحيحين جلد 3 صفحه 150. خب نه تنها رسول خدا از تمرد اصحاب و غضب و غصب خلافت خبر داده بود
که طبق روایاتی که در صحیح‌ترین کتاب‌های اهل سنت نقل شده ارتداد اصحاب نیز پیش‌بینی کرده خود رسول خدا، اینکه اصحاب بعد از اون حضرت مرتد میشن و اهل جهنم خواهند شد. محمد ابن اسماعیل بخاری دیگه صحیح‌ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن هست دیگه، در صحتش هیچ تردیدی نمیتونن بکنن. در متوفای 256 در صحیح خود از ابو هریره نقل میکنه که رسول خدا فرمود در روز قیامت گروهی از اصحابم در کنار حوض بر من وارد میشوند، اما از اطراف حوض ترد میشوند و دور میشوند. میگویم پروردگارا آنها اصحاب من هستند. صدا میرسد، ندا میرسد که تو نمیدانی که بعد از تو اینا چه کارهای انجام دادن، چه بدعتهای انجام دادن، چه اعمالی مرتکب شدن. آنها مرتد شده و به گذشته خود برگشتن. انک لا علم لک ما احدثوا بعدک انهم ارتدوا علی ادبارهم الاحقرا. اینها مرتد شدن و به گذشته خود که دوران جاهلی بود برگشتن. دیگه این صحیح بخاری جلد 5، صحیح بخاری جلد 5 حدیث 2407، حدیث 6213، کتاب الرقاق باب فی الحوز و قول الله تعالی انا اعطیناک الکوثر نقل شده. و در روایاتی دیگر تصریح میکنه که گروه گروه صحابه رو میارن و همه رو دونه بدونه به طرف جهنم میبرن و داخل جهنم میاندازن. و از تمام صحابه من جز عده انگشت شمار باقی نمیمونه و بقیه همه وارد جهنم میشن، که متنش این هست: انهم ارتدوا بعدک علی ادبارهم القهقرا فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم. در از این عده از گروه گروه صحابه جز عده کمی وارد از جهنم نجات پیدا نمیکنن، جز عده که اندازه تعداد شتوران معدودی است که از گله رها میشن. خب معمولا از یک گله شتور چند تاش گم میشن و راه رو گم میکنن. خب 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا همین اندازه بیشتر نیست. صحیح بخاری صفحه جلد 5 صفحه 2407 حدیث 6215 ادامه همون روایت قبلیه. جالب این است که طبق روایتی که از امی از ام المؤمنین عایشه نقل شده، او نیز اعتقاد داشته که بعد از پیامبر تمام عرب مرتد شدند. ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب معتبر تاریخی البدایه و نهایه می نویسه: ان عایشه قالت لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارتدت العرب قاطبتن و اشربت النفاق. وقتی رسول خدا از دنیا رفت تمام عرب کافر شدن و نفاق اونها رو فرا گرفت. البدایه و نهایه جلد 6 صفحه 304. و حتی محمد ابن عبدالوهاب رئیس وهابیت، اون کسی که بنیانگذار وهابیت بوده، کتابی داره به نام مفید المستفید. نقل از مالک رئیس یکی از برحال ائمه اربعه اهل سنت نقل میکنه که از ابو هریره نقل میکنه که ابو هریره این آیات رو میخوند: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. این آیات رو میخوند، بعد ابو هریره میگفت: والذي نفسي بيده ان الناس ليخرجون اليوم من دين الله افواجا كما دخلوا فيه افواجا. قسم به کسی که جانم در دست اوست، مردم در اون روز از دین خدا فوج فوج بیرون میرفتن همونطور که فوج فوج داخل میشدن. این باز در کتاب مفید المستفید فی کفر تارک توحید،
عجب مقایسه.
بله، جلد اول صفحه 322 چاپ مطابع الریاض، چاپ اول تحقیق شیخ اسماعیل بن محمد الانصاری نقل شده. خب نتیجه ای که ما میگیریم این هست که صحابه از فرمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در تمرد صحابه از فرمان رسول خدا، از پذیرش ولایت امیرالمؤمنین اولین تمرد اونها نبوده، بلکه حتی در زمان حیات رسول خدا، چشم در چشم رسول خدا، بارها و بارها از فرمان حضرت سرپیچی کردن. بنابراین صرف اختلاف صحابه و عدالت صحابه نمیتونه مانع از این بشه که اونها قدر رو انکار نکنن.
خدای عزیزان خیلی استفاده کردیم از شما. من یه سوالی به ذهنم اومد الان مطرح کنم، از حالا شما تا استراحت کنید از آقای حجر باستن بپرسیم که انشالله ازشون استفاده کافی ببریم. این که ممکنه این بیانی که شما فرمودید و جناب استاد یزدانی ممکنه یک سوالی در ذهن بعضی بینندگان خصوصا اهل سنت بیاره، تا اون که اینها میگن که بید شیعه همه اصحاب رو کافر میدونه، همه رو مرتد میدونه، همه فلان فلان، اینو ما چجوری باید الان حل کنیم؟ با توجه به بیانی که شما داشتید ممکنه همچی سوالی برای بعضی از بینندگان پیش بیاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولا این مطالبی که الان نقل شد که از کتب شیعه نبود، از کتب اهل سنت نبود. یعنی اگر بخواد همچین اشکالی بگیره اول باید به سراغ علمای خودشون بگه علمای ما آیا این روایات در کتب ما اومده؟ آیا نظر عایشه همسر رسول خدا این بوده که ارتدت العرب خاطبتن؟ آیا این طور بوده که یخرجون من دین الله افواجا؟ اینا بوده یا نبوده؟ اگر بوده خب چرا ما به شیعه اشکال میکریم؟ ثانیاً اصلا نظر شیعه این نیست. اگرچه خود آقای غامدی هم در کتابش تصریح کرده و اینطور میگه و معنا هذا الكلام ان جميع اصحابه قد اخطوا الا قليلا منهم جدا، معنای این حرفی که شیعه میزنن اینه که همه صحابه اشتباه کردن غیر از یه گروه اندکی و هذا القليل هم من كانوا على الحق، این گروه اندک بر حق بودن، اهل حق بودن و لم يخطئوا بحسب ظن الشيعه، و اینها به حسب گمان شیعه اشتباه نکردن.
حالا دیدگاه شیعه چیه؟
حالا ما دیدگاه شیعه رو عرض کنم خدمت شما. دیدگاه شیعه یک دیدگاه میانه روست. در گذشته گروه هایی بودن کل صحابه رو مرتد و کافر می‌دونستن، یه دست خوارج بودن، ما اونها رو قبول ندیم.
نباید تند رفت نباید
نه میگیم نظر آقای قرطبی که میگه همه اهل سنت اجماع دارن و اینکه از صحابتو کلهم عدول اولیاء لله و اصفیاهم من خلقه، ما این نظرم قبول نداریم. ما نگاه میکنیم به آیات قرآن، آیات قرآن خودش بین صحابه فرق گذاشته. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه، خدا در جنگ تمام کسایی که اومدن به جنگ خوب بودن، میگه حتی کسانی که میان به جنگ اونایی که شروع کردن به جهاد و اونایی که فرصت جهاد بهشون رسید نشستن، اینا رو خدا با هم یکی نمیتونه. خدا اونایی که رفتن به جهاد ثوابشون رو بیشتر میده، خدا اونا رو برتر میدونه، چه برسه به این خیلی از صحابه از جنگ کام فرار کردن. مثلا بحث اونا رو نمیخوایم فعلا مطرح بکنیم. این یکی از آیات. باز خداوند متعالی سوره نساء آیه 95 بود. باز در آیه دیگه لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، دو گروه از صحابه است، انفاق کردن و اهل جهاد بودن. میگه گروهی که قبل از فتح مکه و گروهی که بعد از فتح مکه با هم یکی نیستن، بعضی ها مقامشون بالاتره. سوره حدید آیه 10. پس حداقل این مقدار رو باید قبول کنن که صحابه بعضشون برتر بعضشون مقام
ترن بالاخره. بله
این راجع به مدح صحابه. بسیاری از آیات بعضی از صحابه رو ذم کرده. یکی از آیاتی که خیلی واضحه مثلا ماجرای ولید ابن عقبه، جا اکن فاسق هم به نبین رفت بگیر
اونم بگو گفته اصلا فاسق.
یکی دیگه از آیات راجع به ماجرای افک، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، کسانی که این تهمت رو به زن پیامبر زدن، این افک رو آوردن، متعلق افک چه میخواد عایشه همسر پیامبر باشه چه ماری فرق نمیکنه، کسانی که این افک رو آوردن یک گروه از خود شما بودن، از خودتون بودن. این خود شما کیان؟ خطاب به مسلمان هاست، خطاب به صحابه پیامبره. این آیات رو میخوان چیکار بکنه؟ اصلا از این بیشتر در قرآن کریم خداوند خطاب به خود پیامبر میفرماد لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، پیغمبر تو پیامبر منی اگر شرک بورزی تمام اعمال تباه میشه. سوره زمر آیه 65
دیگه خود پیامبر
یا در جای فَمَدْ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر یک سخن دروغ بر ما ببنده ما با قدرت از او این وحیی که بهش دادیم، این مقامات که داریم میگرفتیم، سپس رگ قلبش رو قطع میکردیم. سوره حاقه آیات 44 تا 46.
چه برسه بقیه
مردم؟ چطور ما بیاییم راجع به همه صحابه گیم کلهم عدول اولیاء الله و اصحاب من خلقه؟ برای اینکه مشخص بشه این حرف رو ما از خودمون در نمیاریم، این کلام علمای بزرگ شیعه است. مرحوم شرف الدین عاملی از علمای سرشناس شیعه که کتابهای ارزشمندی در باب عقیده نوشته، نظر شیعه رو راجع به صحابه مطرح میکنه. متن عبارتشون اینه: ان من وقف على راینا فی الصحابه علم انه اوسط الاوراء. کسی که نظر ما راجع به صحابه رو بدونه میفهمین بهترین و میانه روترین نظر است، چون نه تفرید میکنیم، تفرید غالیانی که همه صحابه رو کافر میدونن، و نه افراد میکنیم مثل افراد اهل سنتی که همه رو ثقه میدونن. بعد نمونه برای این طرف میاد، فرقه کاملیه. فان الكامليه ومن كان في الغلو وعلى شاكلتهم قالوا بكفر الصحابه كافتن. کاملیه و کسانی که شبیه اونها هستن گفتن همه صحابه کافرن. از طرف مقابل وقال اهل السنه بعداله كل فرد ممن سمع النبي صلى الله عليه واله او راه من المسلمين. اهل سنت هم گفتن هر کسی که پیامبر رو دید یا یه چیزی از پیامبر شنید میشه صحابی و ثقه است. وحدجو به حدیث کل من دب او درجه منهم، و هر کسی که یک جوری صحابی شد خلاصه ولو یه ثانیه هم پیامبر رو دیده، ولو در جنگ ها طرف مقابل قبول میکنه، بعدا اسلام آورده میگه روایت ازش قبول میکنیم. جالبه بدونن مثلا یک شخصی اومد از استاد ابن ابی الحدید میگه استادم سوال کرد اشهد معاویه بدرن؟ معاویه در بعد حاضر بود؟ بله حاضر بود، ولی اون طرف وایساده بود. حالا تو بعضی از جنگا اون طرف بود، پیغمبر این طرف یه چیزی فرمودن، اینا هم شنیدن، بعدن مسلمان شده. میگه بله ما اینو قبول میکنیم. اما ما چی؟ فان الصحبه بمجردها وان كانت عندنا فضيله جديده. اگرچه خودش فی نفسه یه فضیلت بسیار گرانقدره، خب ما دوست داریم پیامبر باشیم، همراه پیامبر باشیم. اگر فضیلت نبود ما اینو دوست نداشتیم. یه چه طبیعیه، هر انسانی دوست داره. لکن نها به ماهیه و من حیثه یه غیر عاصمه. اما این اسمت نمیاره، این نیست که بگی هیچ کار بدی نکردن، هیچ خطایی نکردن. فصحابه که غیره من الرجال، صحابه مثل بقیه مردم هستن. فیه مل عدول، یک عده صحابه عادل هست، بزرگان صحابه، علمای صحابه، اولیای خدا. و فیه مل بغات، تصریح پیامبر، درشون بغات و سرکشان هستند، یا همین روایت که امشب خوندیم عصات در بینشون هستند. فیهم اهل الجرائم من المنافقین، یه عده اهل کارهای ناپسند هستند، اهل جریمه به اصطلاح، اهل گناهان بزرگ هستند از منافقین، یه عده مشهور الحال هستند. ما اگر فهمیدیم یک شخصی عادله، مورد اطمینانه، ثقه است، حرفشو قبول میکنیم، در دنیا و آخرت هم رو دوست داریم. فنحن نحتج بعدولهم و نتولاهم فی الدنیا والآخره. اما کسانی که بر حضرت علی شوریدند، کسانی که بر برادر پیامبر شوریدند، و کسانی که اهل جرایم بودند مثل ابن هند آی معاویه، و ابن نابغه امراس، و ابن زرقا و ابن عقبه، ابن زرقا میشه مروان، ولید ابن عقبه، بسر ابن ارتاط و امثالهم، فلا کرامت لهم، اصلا ما اونا رو هیچ کرامتی برای قائل نیستیم، ولا وزن لحدیثم، ارزشی هم برای روایتشون قائل نیستیم. حالا آقای معاویه بیاد بگه بله من همچین روایتی از پیامبر شنیدم، تو چندین جنگ با پیامبر داشتی، با وصی پیامبر جنگیدی، بعد یه پیامبر روایت بر ضد حضرت علی نقل میکنی؟ پس تو قبول نمیشه این روایت. یا مثل اون کسی که اومد روایت نقل کرد که بله من خدا رو شاهد میگیرم که از پیامبر شنیدم که یکی از اصحاب من در مدینه سبب فاجعه میشه و علی در مدینه سبب فاجعه شد. اینها بودن در بین صحابه، ما بیایم روایت اینا رو قبول کنیم؟ یا اون روایت که در صحیح بخاری نقل کردن که پیامبر اومد برای نماز صبح حضرت علی رو بیدار بکنه، حضرت علی خواب موند، پیغمبر صداش کرد، حضرت گفت حالا بعدن بالا میشیم یه کاری میکنیم. آیه نازل شد و کان الانسان اکثر شیء جدلا. خب این روایت چیه؟ شما امانت به حضرت علی در صحیح بخاری نوشتین. اگر بخواید هر روایتی که هر کسی برای شما نقل کرد به مجرد اینکه صحابه بود قبول کنی، خب همین مصیبت میشه. این روایت رو هم قبول میکنیم. اون روایت که نعوذ بالله پیغمبر رو دیدم که ایستاده بول کرد، نم قبول میکنیم. روایت های دیگر هم قبول نیستم. ها داره یونا فی حملت الحدیث من الصحابه و غیره. این نظر ما راجع به صحابه است که حاملان حدیث بودن، حاملان کتاب و سنت بودن. ببخشید، و کتاب و سنت بیننا علی هذا الرأی، کتاب و سنت هم بین ما هست، بین ما اهل سنت، بین ما و کرامی هست و دلیل ما بر این نظره. قرآن خیلی از صحابه رو مدح کرده، ما هم قبول داریم. حرف کرامیه رو نمیذاریم که همه رو مرتد بدونیم. قرآن خیلی از صحابه رو ذم کرده، ما حرف اهل سنت نمیذاریم که همشون خوب هستن. کما هو مفصلا فی مضمونه من اصول فقه، اگر میخوان اصلا مراجعه بکنن این مطلب در کتاب اجوبات مسائل جلال الله صفحه 14 نوشته جناب آقای شرف الدین عاملی اومده. بنابراین طبق اینکه که گذشت یک دستبندی بکنم، ما صحابه رو سه گروه میدونیم. گروه اول همون افراد پاکسرشتی هستن که با به خطر انداختن جونشون ایمان به پیامبر خدا آوردن، با خون دل و با تلاش اسلام رو از اون نهال نوپا به این درخت تناور رسوندن، تو جنگ ها فرار نکردن، صداش بر پیامبر بلند نکردن، حرفای پیامبر رو قبول کردن. اینجور افراد رو ما قبول داریم. این گروه اول از صحابه هستن، همونهای خدا مدحشون میکنه و میفرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. صفات آية 29. بله ما من آية قبول داري، اما ما نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض نیست، ما هر دو تا رو قبول میکنیم. میگیم آقا این آیه رو میخونه اون آیه طرف مقابلش
هم
ببین آیا واقعا همه صحابه این خصوصیات رو داشتن، همه صحابه اشداء علی الکفار بودن، همه رحما بینهم بودن. چه رحما بینهمی که فقط در یک جنگ بین اونها 30,000 نفر کشته شد، این رحما بینهم شماست. قطعا این در مورد همه صحابه نیست. لذا در آخر آیه میفهمد و عمل و صالحات من هم همه رو وعده مغفرت اجر عظیم نمیده،
کسی که تو این راه بمونه تا آخر بره. یعنی
همچنین روایاتی که استدلال میکنن، میگن در نهج البلاغه اومده و در کتابای شیعه اهل بیت صحابه رو مدح کردن. میگن بله ما هم قبول داریم اهل بیت صحابه رو مدح کردن، اما کدام گروه صحابه؟ صحابه که خصوصیت ها رو داشتن. اینها افرادی هستن در قله کمال و در اوج وساقت و هیچ تردیدی به اونها نمیشه کرد. چه گروه هایی بودن؟ یک، کسانی که در زمان رسول خدا به شهادت رسیدن، تعداد کمی نبودن، گروه زیادی بودن، در جنگ‌های مختلف حداقل 259 نفر به نام ذکر شدن که در جنگ‌های پیامبر شهید شدن. عزیزان میتونن به کتاب رحمت للعالمین سیرت النبی الامی تألیف جناب آقای قاضی محمد سلیمان سلمان المنصور فوری مراجعه بکنند که در دارالسلام چاپ ریاض این موجوده. این گروه اول. گروه دوم، کسانی که به شهادت نرسیدن اما در زمان رسول خدا با ایمان از دنیا رفتن، گروه کمی بودن اینها. قبرستان بقیع که پیامبر در زمان حیات خودش میرفت در اونجا برای مرده طلب آمرزش میکرد، زیارت قبرشون میرفت، کم کسانی بودن، تعداد اندکی بودن، اونها ما جزو مؤمنین میدونیم. گروه سوم، کسانی که بعد از رسول خدا در اعتقاد به امامت حضرت علی علیه السلام ثابت موندن، تردیدی نکردن،
در واقع به اون وضعیت و اون کاری که پیامبر ازش خواسته بود پایبند بودن.
این گروه اگرچه در مدینه اندک بودن، چون بیرون از مدینه راه‌های دور زیاد بودن، اون زمان که تلفن و موبایل و ماهواره نبود که وقتی خبر رحلت بشه همه بیان بگن ما شنیدیم و ما دیدیم، تا خبر به اونها برسه بیان دفاع بکنن مدت‌ها گذشته. کسانی که در مدینه بودن انگشت شمار بودن، اما شیعیان اونها رو به عنوان افراد بسیار جلیل القدر می‌شناسه. در کتاب خودت و شام نام چند نفر از اینها رو میبره. آقای محمد کردعلی جلد 5 صفحه 251 از علمای اهل سنت، جناب سلمان، ابوذر، ابوسعید خدری، عمار یاسر، حذیفه ابن یمان، ابو ایوب انصاری، خالد ابن سعید و قیس ابن سعد. آقای صوفی سال چند نفر دیگر اضافه میکنه؟ صوفی سال هم از علمای اهل سنته. در کتاب النظم الاسلامی صفحه 96 آقای مقداد ابن اسود، جابر ابن عبدالله، ابی ابن کعب، ابو طفیل، عامر ابن واصله، عباس ابن عبدالمطلب و جمیع فرزندان عباس عموی پیامبر و گروه دیگه هم که اسمشون نیومده، جدا از کسانی که بیرون از مدینه بودن. یه عده از اهل مدینه و تعداد زیادی بعد از خود پیامبر دوباره وقتی دیدن نه این چیزی که ما الان میبینیم سنت پیامبر نیست، دوباره برگشتن مثلا امیر مؤمنان. نمونه برای شما میبرم، کسانی که در جنگ جمل از امیر مؤمنان دفاع کردن، حالا این کسانی که در این مدت برگشتن و از دنیا رفتن حالا نامشون نیومده چون گروه زیادی تو همین دوره از دنیا رفتن. خیلی از کسانی که با آقای عثمان مخالفت کردن، خیلی که با آقای عمر مخالفت کردن، چون در چند برنامه قبل ما عرض کردیم روایته که مردم، عموم مردم با به خلافت رسیدن عمر مخالفت میکردن. خب اینا صحابه بودن، کسانی که با عثمان مخالفت کردن از دنیا رفتن. حالا کسانی که فقط زنده ماندن تا زمان جنگ های امیر مؤمنان و در جنگ ها از امیر مؤمنان دفاع کردن، در جنگ جمل به گفته علمای 1500 نفر، به گفته علمای اهل سنت 800 نفر از صحابه از امیر مؤمنان دفاع کردن. شیخ طوسی و قاضی نعمان مغربی می نویسند شهد معلی یوم الجمل 80 من اهل بدر، همراه حضرت علی علیه السلام در روز جمل 80 تا بدری بودن و 1500 من اصحاب رسول الله، 1500 نفر از سایر 1580 نفر. از آن کتاب شرح الاخبار آقای ابو حنیفه نعمان ابن محمد شیعی جلد اول صفحه 401 مراجعه کنند و همچنین به کتاب امالی شیخ طوسی صفحه 727. از اهل سنت آقای ذهبی از سعید ابن جبیر نقل میکنه کان معلی یوم وقعت الجمل 80 من الانصار و 400 من شهد بیعت الرضوان، 800 نفر از انصار بودن که 400 تا و 400 نفر از اهل بیعت رضوان بودن. و همچنین آقای مطلع ابن زیاد از سدی نقل کرده شهد معلی یوم الجمل 130 بدریت، 130 نفر بدری و 700 نفر از سایر اصحاب. عزیزان میتونن به کتاب تاریخ الاسلام جناب آقای ذهبی جلد 3 صفحه 484 مراجعه بکنن. این یه گروه
بس.
پس گروه اول شهدای زمان پیامبر، کسانی که با ایمان از دنیا رفتن زمان پیامبر، کسانی که بر اعتقاد به ولایت امیرمؤمنان باقی موندن، کسانی که در جنگ جمل مدافع بودن، کسانی که در جنگ صفین مدافع بودن. این هم برای شما بخونم. آقای مسعودی عبارتی داره که میفرماید شهدم و کان من شهد صفین معلی من اصحاب بد 87 رجلن، 87 نفر از اهل بدر با حضرت علی بودن.
طبیعتا این بعضی وقتا اینا مرحوم میشن و اینا
بله.
کم میشه اینجور نیست که این تعداد
از مهاجر چقدر، از انصار چقدر. و کان جمیع من شهد معه من الصحابه 2800، مجموع اینا 2800 نفر بودن. مروج الذهب جلد دوم صفحه 361. این گروه اول مؤمنین بودن. گروه دوم همون کسانی که آیه انجا اکن فاسقون را بهشون نازل شد، گروهی که قلبشون دچار بیماری بود. این کسانی که قلبشون بیماری است، اگر که در بعضی از جاها منافقین، یکیشون منافقین هم در قلبشون بیماری بود، اما در خیلی از جاها جدای از منافقین کسانی که میل به کارهای ناشایست داشتن، با اصل دین مخالف نبودن اما میل به کار ناشایست داشتن، اینها هم جزشون هستن. همچنین کسانی که پیامبر رو اذیت کردن، همونطور که عرض کردیم بعضی از اونها میخواستن بعد از پیامبر با همسر پیامبر ازدواج بکنن و خداوند در قرآن اونها رو لعنت کرد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. سوره احزاب آیه 5.
در واقع با اون حکمی که خداوند متعال صادر فرمود نقشه اینها رو برآب کرد.
و گروه سوم هم منافقین بودن، گروه دوم فساق و اهل، کسانی که در دلشون مرض بود. گروه سوم نه منافقین، اصلا میخواستن ریشه اسلام رو بکنن
با نفوذ.
بله، اینا کسانی بودند که در زمانی که خلفا تونستن کشورگشایی بکنن، ما فتوحات اسلامی حالا شاید نتونیم سراغش بذاریم، بگیم کشورگشایی خیلی بهتره. وقتی کشورگشایی کردن، اموال زیادی از همه جا سرازی شده کشورهای اسلامی، اینها با اون اموالی که به دستشون رسیده بود بسیار کارهای ناشایستی کردن. خیلی از اونها کسانی بودن که در فتح مکه یا در جاهای دیگه با شمشیر حضرت علی علیه السلام اسلام آورده بودن. لذا خداوند در قرآن سوره توبه میفرماد و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه، گروه زیادی از اعراب و بیاباندشین های دوره بر مدینه منافق هستن و یک گروه از خود مردم مدینه. خب مسلمانی که در خود مدینه است میشه پیامبر رو ندیده باشه؟ ممکن است پیامبر رو ندیده باشه؟ طبق تعریف آیه بخاری نام صحابی برش صدق میکنه. سوره توبه آیه 101. یه بحث رو توضیح نکنم، بنابراین عقیده شیعه این شد صحابه سه گروه هستن: گروه اول عادل اهل بهشت، گروه دوم فاسق و کسانی که در دلشون مرض است، گروه سوم منافقین. اینها اگر مشخص باشن طبق اون چیزی که ازشون میدونیم برخورد میکنیم، اگر هم مشخص نیست در موردشون سکوت میکنیم و روایتشون هم طبیعتاً مورد قبول قرار نخواهد گرفت. خدمتتون هست.
خیلی متشکرم، واقعا شیوا و با کامل پاسخ فرمودید. هم تنظرهایی از دلم تشکر میکنم باید سوالهایی که خیلی زیبا و کامل بیان فرمودن. خب ما میخواییم عرضم بزرگتون که به اتاق فرمان بریم. قبل از که بریم به اتاق فرمان، از بینندگان خواهش کنم با تلفنایی که در زیر تصویر نوشته شده حتما تماس بگیرن، سوالاتشون مطرح کنن، دو تا نکته رو رعایت کنن، هرچه میتونن خلاصه تر سوال مطرح کنن و موقعی که تماس میگیرن صدای تلویزیونشون رو پایین بیارن. خب اتاق فرمان بریم و خدمت شما برمیگردیم. خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، به خدا که در دو عالم اثرت فنا نمارد، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقارا. مگر این صحاب رحمت تو به باریر ندوزد، به شرار قهد سوزد همه جان ماسبارا. برو این گدای مسکین در خانه علی زن، که نگیر باد شاهی دهد از کرم گدارا، به جز از علی که گوید به سر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد که آرد به سری قبل عجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. چو به دوست احبنده زمیان پاک بازان، چو علی که می تواند که به سر برد وفا را، نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را، شه ملک لافتا را. به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت، که ز کوی او غباری به من آر توتیا را، به امید آن که شاید برسد به خاک پاید. چه پیام ها سپردم همه سوز دل سبا را، چو تویی غذای گردان به دعای مستمندان، که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را. عرض سلام و خسته نوازید مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و برنامه نگاه و نقدی بر کتاب گفتگوی آرام. خب بینندگان محترم، از اتاق فرمان تماس اگه داریم وصل کنن. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
بیننده محترم صدای شما پخش میشه، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید از کجا تماس میگیرید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید عزیزم، خودتون رو معرفی کنید بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
امیر از عبدالله هستم، از تبریز مزاحم میشم.
بله.
برای دو تا سوال داشتم. اولین سوال از حضرت حضرت الاسلام یزدانی، سوال دوم از حضرت الاسلام ابوالقاسم.
بله، در خدمت شما
هستم. آقای یزدانی، یکی از استدلالاتی که در صحیفه بنی صادق در رد ولایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام توسط ابو عبیده جراح مطرح شد این بود که علی علیه السلام جوان است و مقبولیت عامه را ندارد. این موضوع مرا به یاد اون مسئله شبکه ظلمت انداخت که بلا تشبیه شما را به اصطلاح به شما توهین کردن و الاسبت گفتن. من این مطلب را از تاریخ خلفای سیوطی نقل می کنم و افتالغابه که آمده است و وقتی نماند این ابو عبیده که شخص پیچیده بود و اطلاعات چندان بنده نتونستم ازش به دست دارم، از حضرت علی خوشمند است از این فرد اگه اطلاعاتی به خصوصی دارید جهت استفاده بیان فرمایید. این فرد ستون پنجم دشمن بود و سرشاخه منافقان بود. علی صدام یاد
بله.
یکیم که در منابع شیعه آمده است که اولین کسی که با ابو بکر از چرچ پیروندی بود به نام حارث که بیعت کرد با ابو بکر، گفت یوم به یوم آدم. لطفاً اینم توضیح دهید. اما سوال از حضرت حضرت اسلام ابوالقاسمی، کتاب درک بین فرق نوشته ابو منصور عبدالقاهر بغدادی، ترجمه دکتر محمد سواد مشهور عبدالقاهر، این نویسنده این کتاب میگوید که اولا سند حدیث رو بخوانم. ابو سهر پسر احمد پسر بشار سراینی، بعد عبدالله، خلاف این حدیث مستش میاد به ابو هریره وصل میشه. به خاطر اینکه دیگه من همه سند نمیخونه، ایشان نقل میکنن که پیامبر فرمود خدا زهودان به 71، تسایان را به 72 گروه و پیروان من را به 73 گروه. پیامبر خدا فرمودن که زهودان به 71، ترسایان به 72 و پیروان من به 73 گروه تقسیم می شوند. یکشون اهل نجات است، بقیه در آتش جهنم هستند. بعد این نویسنده میاد اهل سنت را یک فرقه معرفی می کند، اما فرقه شیعه ها را به مختلف تقسیم می کند. خواهش من دست در مورد اینم توضیح بدید که آیا پیامبر نفرموده این چه خصوصیاتی داره این فرقه نجات؟
حتما انشاءالله. از تماس شما خیلی تشکر میکنم، متشکرم از اینکه که خیلی لطف کردید تماس گرفتید. خب بیننده محترم بعدی، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت
الله. حال شما خوب انشاءالله؟
الحمدلله. بفرمایید که خودتون معرفی بفرمایید.
خدمت مهمانانتون سلام عرض میکنم.
همچنین عرض سلام
هستم به حضور شما. میخواستم از آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی یک مقدار در مورد این قاضی شورای یه توضیح بفرمایند. این اهل سنت نمیدونم، هم به حضرت امام حسین احترام میذارم، هم به این قاضی شورای. بعد یه سوالی داشتم از این علمای جماعت اومدیه و حفی افغانستان، اینا که کشت مواد مخدر را خود این علما رهبری میکنه، اینا فردا قیامت جواب خدا رو چی میگن؟ این اگر میشه از این
خیلی ممنون از
آقای ابوالقاسمی
سوالی که مطرح فرمودید. متشکرم. خیلی متشکر. بله بازشون پرسید دیگه، خاطر که وقت گرفته نشه. شما فکرم هفته قبل هم تماس گرفته بودن، حالا دیگه اتاق فرمان نامش نما بدن ما خیلی تشکر میکنیم. خب همینجا ما این سوالا رو پاسخ بفرمایید آقای یزدانی و آقای عجب القاسم، انشاءالله تا بعد از که پاسخ دادی تماس های بعدی رو بس کنید.
خب درباره ابو عبیده جراح سوال کردن. خب نمیشه در یک جلسه درباره اون مفصل بحث کرد. ایشون جز همون کسایی بودن که صحیفه ملعونه رو نوشتن، قطعا از کسانی جز این افراد بودن. و جراح هم یعنی کسی که گورکن هست، کارش گورکن کندن گور هست. قبر کم بود، اما وقتی پیامبر از دنیا رفت برای دفن پیامبر نیومد، برای همین قبرکن انصار برای حضرت قبر کند و عمر هم گفت اگر عبیده زنده بود او رو خلیفه میکردن. بحث های مفصلی درباره ابو عبیده هست و که انشالله در یک برنامه جدا باید درباره او خالد ابن ولید و کسانی که در صقیفه
چه بویی میدید و
کسانی که در صقیفه به ابوبکر کمک کردن، یکی از اونها ابو عبیده جراح بود و واقعا نقش اساسی داشت در انتخاب ابوبکر. این بحث خلاصش درباره ایشون. اما کسی که گفتن اولین کسی که با ابوبکر بیعت کرده، خب من البته روایتی از در این بار از کتاب‌های اهل سنت ندیدم، علامه طبرسی در کتاب شریف احتجاج در بخش حدیثی که از سلیم ابن قیس نقل میکنه که سلمان فارسی میگه هنگام غسل پیامبر جریان رو گوش امیرالمؤمنین رساندم که الان ابوبکر بر منبر نشست و مردم با او بیعت میکنن. حضرت علی سوال کرد ای سلمان، آیا دانست نخستین کسی که با ابوبکر بیعت کرد کی بود؟ گفتم نه، فقط دیدم که در صقیفه بنی ساعده اولین کسی که با ابوبکر بیعت کرد یک پیرمردی محاسن سفیدی بود و اسمش نمیدونم بشیر ابن سعد بود، بعد ابو عبیده جراح بود، فلان بود فلان بود. که امیرالمؤمنین فرمود منظور من این نبود. آیا متوجه شدی وقتی ابوبکر بر منبر رفت نخستین فردی که با او بیعت کردی بود؟ گفتم نه نفهمیدم، متوجه نشدم، ولی به خاطر دارم که پیرمردی اصحاب دست بود که در پیشانیش اثر سجده داشت، در حالی که لباسهای خود را جمع کرده بود از منبر بالا رفت و با حالت گریه این مطلب رو گفت: خدایا شکر که مرا زنده نگه داشت تا این که تو رو در این مکان دیدم روی منبر پیغمبر، دست خود را بکشا تا با تو بیعت کنم. و با او اولین کسی که بر روی منبر بیعت کرد همین شخص بود. امیرالمؤمنین فرمود ای سلمان نفهمیدی او کی بود؟ گفتم نه، ولی از لحن کلامش ناراحت شدم، گویا از مرگ پیامبر خوشحال شده بود. خب یعنی خوشحال شدم که تو رو بالای منبر دیدم. امام علی علیه السلام فرمود او ابلیس ملعون بود، پیامبر به من گفته بود که در روز غدیر خم که مرا به دستور خداوند به مقام خلافت نصب و تعیین فرمود و درباره هم فرمود آنچه رو که لازم بود همه رو گفت و بعد به من گفت ابلیس و یارانش در اونجا حاضر بودن و به هم میگفتن که این امت پیوسته در هدایتن و از هر گمراهی محفوظن و به همین جهت هیچ راهی نفوذی نخواهیم داشت. اما وقتی ابوبکر نشست همه اونها خوشحال شدن و پیامبر به حضرت فرمود اولین کسی که با ابوبکر بیعت خواهند کرد همون ابلیس ملعون هست. این مطلب رو میتونن در کتاب الاحتجاج جلد اول صفحه 300 صفحه جلد اول صفحه 38 نقل شده. البته خب روایت سند نداره و معتبر هم نیست، ولی خب به هر حال ایشون سوال کردن ما جواب شد دادیم. به هر حال
خود این که
شاید مرسل نقل شده،
خود اعصاب اونو نشناخته، خودش شاهدی برای که این اصلا در اعصاب نبوده و بی اساس بوده بونو بی ریشه. خب آیه اول از پس هم در مورد فرقه ناجیه پرسیدن.
خب این دوست عزیزمون راجع به فرقه ناجیه پرسیدن. من اول اصل روایت رو و اینکه این روایت مورد قبول اهل سنت مطرح بکنم. در کتاب سنن آقای ابن ماجه جلد دوم صفحه 13-22 حدیث 3993 این روایت اومده که از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 فرقه، بنی اسرائیل 71 فرقه شدند و ان امتی سافترق علی 72 فرقه، امت من 72 فرقه خواهند شد، کلها فی النار الا واحده، همه در آتش هستند غیر از یک گروه. خب همین روایت رو جناب آقای البانی در کتاب زلال الجنه جلد اول صفحه 27 اصل این مضمون رو مورد تأکید قرار داده و گفته این روایت 6 سند داره و الحدیث صحیح قطعا، این روایت قطعا صحیح است و هیچ مشکلی نداره، له 6 طرق اخرى 6 سند غیر از این سند داره و شواهد عن جمع من الصحابه و یک شواهدی از گروهی از صحابه راجع به این مطلب نقل شده. خب همچنین آقای ترمذی شبیه همین روایت رو نقل کرده در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 26 صفحه 2641. حالا این فرقه ناجیه کیا هستن؟ اجانبه گفتن فقط ما فرقه ناجیه هستیم، غیر از ما هیچ کس فرقه ناجیه نیستش. قاضی عزالدین ایجی از بزرگان اهل سنت در کتاب المواقف که یکی از کتاب‌های معروفشون هستش جلد 3 صفحه 718 و اما الفرقت المستثنات، اون فرقه که استثناء شدن، الذين هم الذين ما انا عليك و اصحابی، اون گروهی که طبق نظر پیامبر و اصحاب هستن، فهم الاشاعره اشعری ها و سلف من المحدثین و اهل سنه والجماعه، سلف هستن، اشاعره و سلف، غیر اونها نیستن. ما توریدی ها میگن ما فرقه ناجیه هستیم. مرایقتون محمودیه جلد 1 صفحه 388. طرفداران احمد ابن حنبل فقط خودشون رو فرقه ناجیه میدونستن. آقای سفارینی نقل میکنه که اهل سنه والجماعه 3 فرق، الاثریه یه گروه اثریه هستن که رهبرشون احمد ابن حنبله، والاشعریه امامشون رهبرشون ابوالحسن اشعری است، و ماتوریدیه. و بعد در ادامه میگه قال بعض العلماء هم یعنی فرقت ناجیه اهل الحدیث یعنی الاثریه، اهل حدیث هستن که فرقه ناجیه هستن، یعنی طرفدار احمد ابن حنبل، بقیه نجات نیستن. از نامیانند به کتاب لوام الانهار البهیه جلد 1 صفحه 73 تا 76 مراجعه میکنن. باز ابو مظفر سمعانی شبیه همین مطلب داره که اهل حدیث فرقه ناجیه هستن، الانتصار لاصحاب الحدیث جلد 1 صفحه 44. زیدیه گفتن ما فرقه ناجیه هستیم. از طرف مقابل اینا اهل حدیث بودن، طرفداران احمد ابن حنبل، گفتن اهل قیاس و طرفداران آقای ابو حنیفه که الان طرفداران زیاد هم در سراسر دنیا داره، طبیعتا بزرگترین مذهب اهل سنت الان حنفی‌ها هستن چون در کشور پرجمعیت هستش، گفتن طرفداران ابو حنیفه و اهل قیاس همگی اهل جهنم هستن. اینو ما نگفتیم، اهل سنت گفتن، سوال کنن ازشون. آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک جلد 4 صفحه 477 حدیث 8325 روایتو نقل میکنه از پیامبر، امت من بر 70 گروه تقسیم میشن، بزرگترین اونها، اعظمها، فرقت و قوم یقیسون الامور برأیهم، قیاس میکنن و یحرمون الحلال و یحللون الحرام. و بعد در ادامه میفرماد هازا حدیث صحیح علا شرط شیخین،
خودشون
اهل قیاس رو بعد آیه حاکم شابوری نقل کرده، چیکارش میخوان بکنن؟ عرض کردم دوباره آدرس رو بخونم، جلد 4 صفحه 477. آقای طبرانی شبیه همین روایت در الموجم الکبیر نقل میکنه جلد 18 صفحه 50. آقای هیثمی هم بعد از نقل روایت میگه تمام راویانش صحیح هستن، مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 179. بنابراین اینا خودشون با هم دیگه چیه؟ درگیری و خلاف دارن، جنگ های بسیار زیادی بین گروه های مختلف صورت گرفته. من چند نمونه رو مطرح کنم. الان گفتن هر کس حنبلینی کافر است. آقای ذهبی در کتاب تاریخ الاسلام و در کتاب سیر اعلام النبلاء این مطلب رو نقل کرده، تاریخ الاسلام جلد 29 صفحه 303، سیر اعلام النبلاء جلد 17 صفحه 625، خطیب عالم مشهور حنبلی علنا بالای منبر گفت که چی؟ من لم یکن حنبلیان فلیس مسلم، کسی که حنبلی نباشه اصلا مسلمان نیست، چه بسه بخواد جزء فرقه ناجیه باشه.
پس نه یعنی اهل سنت یکی بده و شیعه رو بیان 70 فرقه
از طرف دیگه بزن. یه دیگه گفتن طرفدار احمد ابن حنبل کافرن. خب این از این هم شما کافرین، اونم میگن شما کافرین. آقای ابن عسیر جزری در کتاب الکامل فی التاریخ جلد 8 صفحه 428 ذکر الفتنه بغداد بین الشافعیه والحنابلة، درگیری بین شافعیه و حنبلی ها، یک درگیری طولانی نت مطرح میکنه و میفرماید که اینا کافر شدن، اونا هم کافر شدن. جالب اینجاست عبارت رو ببینید، میگه طرفدار شافعی میگفتن والله ما کفر احمد، خود احمد بن حنبل کافر نشد، ولکن اصحابه کفروا، همه طرفداراش کافر شدن. شبیه همون آیه اما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. تشبیه به همون آیه میکردن. آقای نوبیدی هم همین ماجرا رو نقل میکنه در کتابش نهایت العرب جلد 23 صفحه 141. ابن خلکان اصلا میگه کشیدار شدیدی اتفاق افتاد. لفیات الاعیان جلد 3 صفحه 208. و جرى له مع الحنابل خصام بسبب الاعتقاد، درگیری ها به سبب اعتقاد با حنبلی رخ داد. و انتهى الامر الى فتنه قتل فيها جماعه من الفريقين. شما همدیگر رو تکفیر کردین، همدیگر رو کشتین، چطور میتونید بین همدیگر رو اهل
نجات بدید؟
و سوال دیگه، مگر علمای الازهر صریحا نگفتن که اختلاف بین ما و شیعیان کمتر از اختلاف بین خود ما فرق اهل سنته؟ اگر واقعا شما خودتون اهل نجات میدونید، مگر مفتی اعظم الازهر آقای شلفی نگفت شیعم جزء فرق حق است، ما 5 تا فرقه داریم، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی و مذهب جعفری، مذهب اهل بیت؟ خب ما جزء همونها میشیم. اگر میخواید بگید نه، کسانی که علمای اهل سنت گفتن اونا داخل هستن، شیعه هم داخل کردن. اگر بگید نه، فقط شما ما سنی ها، شما شیعه ها، نه دلیلتون چیه؟ شما خودتون هم دیگه رو تکفیر کردین، یک مطلبی که بدون دلیل میشه برای ما ارائه نکنید، جدا از اینکه روایات رو ما عرض کردیم. البته یک مطلب خیلی واضح هست، رسول خود ابن حجر روایت نقل کرده که فرمودن علیون و شیعت و همول فائزون، علی و شیعیان او فائز هستن. حالا اهل سنت خودشون شیعه حضرت علی میدونن طبق بعضی از ادعاهاشون، اینو دیگه بعد توجیه بکنن چطور خودشون شیعه حضرت علی میدونن.
والا همون دوستمون که سوال کرد، اینو هم حضرت امام حسین رو تکریم میکنن، احترام میذارن، در مقابل دشمن اونم برادران تکریم میکنن. این چه یه وامو دارم. خب استفاده کنیم، ممنونم. ای از این قبل است که خدمت شما برسیم، اون بقیه سوالا رو اجازه بدید. تلفن ظاهرا تماس گرفتن از آمریکا هم هست، اجازه بدید اون رو پاسخ بدید. خب شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام عرض میکنم، ربابم از امریکا مزاحمتون میشم.
بله.
به همه هستی شما بزرگواران سلام عرض میکنم.
ما بعد سلام و ادب داریم، تشکر میکنم تماس گرفتید، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من معمولا شما از روزی که تلفن های امریکا رو نمیگیرید برای ما خود دسترسی به شما عزیزان کم شده، ولی من دیشب شاهد یه برنامه بودم که به خاطر واقعا دلسوزی که پیدا کردم بعد به جماعت غیر شیعه، الان اول یه سخنم با اونها. معمولا من برنامه های ظلمت و این چیزا رو نمیبینم، ولی برنامه بود به اسم ظلمت حق مثلا یا نور حق. در اینجا اگر فقط این عزیزانی که الان دارن به حرفای من گوش میکنن توجه بکنن، ببینن من اول این مسئله رو مطرح میکنم، خود اینها بیان ترکیب این آقایونی که الان اینجا نشستن از نظر علمشون و مسائلی که مطرح میکنن بذارن یک طرف، اون تفسیر اونها رو بذارن یک طرف و خودشون بنویسن بدون شک، خودشون میفهمن من چی میگم. چیزی رو که در این کانال دیشب مطرح میکردن آیه‌ای بود که مفهومش این بود که خداوند فرموده شکر نعمت به جا بیاورید، شعائر خدا رو به جا بیاورید و حج انجام بدهید. آقای رو بودن با فکل کراوات آبی از انگلیس هستش رو گذاشتن و اون آقای رو اینجوری مطرح میکرد که ما باید شکر خدا بکنیم و شکری که خداوند در اینجا میگه یعنی سلامتیمون، مریض نیستیم، دست داریم، گوش حلق و بینی داریم و غذا داریم. این شما بیشتر خواهش میکنم توضیح بدید. من با این مقدار معلوماتم فکر نمی کنم یک کمی شکری رو خداوند گفته، به علتی که اینجوری از عدل خدا به دوره که کسایی که نقص عضو دارن یا الان تو بیمارستانن یا مریض نیستن خدا این نعمت رو ازشون حذف کرده باشه. من مزاحم نمیشم، خواهش میکنم شما عزیزان اینو بیشتر برای خواهر برادره غیرشیه که این چنین ظلم و ستم قرار میگیرن خواهش میکنم مطرح و توضیح بفرمایید.
خیلی متشکرم از تماس شما خواهر عزیز و گرانقدر، تشکر از تماس. انشاءالله در خدمت شما از طریق گیرنده پاسخ بگیرید. بیننده بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو
سلام علیکم. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و سلام حاج آقای محترم.
خودتون رو معرفی کنید، بگید از کجا تماس بگیرید، ممنون میشم.
من سید، من میتونم عربی لغه عربی صحبت کنم.
عربی هم صحبت کنید خب اشکال نداره دوستان میتونم، ولی خب جایی که میشه فصیح تر. بله.
السلام علیکم اخواننا الکرام العلماء الدین.
و علیکم السلام.
من ارشادكم الامه الاسلاميه.
ما عرفت نفسكم؟
انا عبد الواحد.
ما عرفت نفسكم؟
انا عبد الواحد الكربلائي من مدينه اهواز الجمهوريه الاسلاميه في ايران. سيدي نحن نعرف بجد، يعني نحن العرب الايراني الشيعه وكل العرب اكثر أبلغ يعرف منكم ومن الأمة الإيرانية الفارسية البدائل عمر أبو بكر وخيانتهم على المسلمين وخاصة الأئمة المعصومين عليهم السلام.
نعم.
سيدي نحن اليوم هذا الموضوع ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الموضوع أنا أهم موضوع في تاريخ الإسلام.
نعم.
ولكن أنا أريد أن أشرع إليكم إلى سماعتهم الموضوع الخاصة، لأن كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلالي حلال إلى يوم القيامة وحرامي حرامي إلى يوم القيامة، والشيعة والسني يقبل هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسألكم إشياء للأمة الإسلامية باللغة الفارسية والعربية، لماذا عمر حرم تواف النساء وصلاة النساء وهي على الخير من الفتنات والمتعة في الإسلام؟
نعم.
وقال الإمام موسى كاظم عليه السلام هيا على الخير، هيا على خير الأمر، يعني نحن أهل البيت.
نعم.
ها صحيح؟
صحيح.
وكذلك قال أمير المؤمنين علي عليه السلام والإسلام أخر رسول الله لولا ما نهى عمر متعة ما زنى إلا الشقي. اليوم نحن نرى الفعل حرام، الفسوق والفجور والأعمال الخبيثة والنفاق بين الأمة، سبب رئيسي هو أبو بكر وعمر. أرجوكم من سماحتكم ما حرمهم، ما أعد الله حرم على عباد الله. أشكركم.
شكرا من تفاعلكم والجواب من طريق الشاشة. إن شاء الله نحن خدمتكم. شكرا على اتصالكم. تشکر میکنم از این بیننده و از بیننده محترم تشکر میکنم که تماس گرفتن. انشاءالله دوستان واضح تر این سوال رو مطرح میکنن، مداخلات شما هم هستیم. خب بیننده بعدی از شبکه جهانی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید خدمت شما و اساتید محترم هستن در کنارتون.
عرض سلام و ادب ما را پذیرا باشید در خدمت هستم. خودتون رو معرفی بفرمایید. بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟
بله رضایی هستم، از مشهد مقدس مزاحمتون میشم.
بله. نوبت زیاره باشید، ان شاء الله در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
ان شاء الله ان شاء الله. سلام. ما خدمت میکنیم به اهل بیت نزدیکتر از ما.
سلامت باشید. نظر
هستید. بله. عرض شما یه سوالی داشتم. الو.
بله بفرمایید. صدای شما پخش میشه. ما
حد این بحث واقعیت بخواین خب نسبت بشه به دیگر شیعه، بحث برادری و قرابت با اهل سنت از شبکه ولایت بیشتر مطرح میشه. میخواستم بدونم که این حد برادری چقدر است؟ چون واقعیت بخواین درست که الان شما میفرمایید برادری راهن الان هستن، این سری جوانهای میرن با اینها نزدیک میشن، با تطمیع مالی میکنن اینها رو، یا اینکه به نحو اینها رو شبه هایی در ذهنش میاندازن، خب این هم جوانن نمیتونن از اختی پاسخ بر بیان یا به دنبالش نیستن. عرضم خدمت شما به نوعی، عرضم خدمت شما این بحث آب به آسیا دشمن ریختن احساس میکنم که من میدونم از خدای نگهده هدف این شبکه نیست، اما این شک و شبه به وجود میاد. خواهش میکنم این تبیین و روشن بفرمایید که این منظور از این برادری و احترام و برادران اهل سنت بودن تا چه اندازه است. این رو برای ما روشن بفرمایید که کار کنیم واقعیت الان باور کنیم. من نمیخوام آمار رفقایی هستن، ما شنیدیم در مثلا شهر یکی از شهرهای شمالی کشور خب با اهل سنت ارتباط هستن، به انهای مختلف شبهه شده، پول شده، از هر طریقی میخوان اینا دست از امیرالمومنین بردارن. این رو حدش رو علمای محترمش استاد بزرگوار اونجا هستید، این حد برادری رو برای شیعیان امیرالمومنین زبونهایی که هستن الان بیننده شده که مشخص بفرمایید که روشن بشه. کامل ممنون میشم، بیشتر مزاحمتون نمیشم.
خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید، تشکر میکنم. پاسخ خودتون ان شاءالله از طریق گیرنده خواهید شنید. خب بیننده بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید. آقای مجرد، شبکه جهانی ولایت بفرمایید، صدای شما پخش میشه. بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟ در خدمت شما هستیم.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ورجینیای واشنگتن دی سی امریکا صحبت میکنم.
بله بله،
سلام های گرم خدا برای شما، دستندرکاران شبکه ولایت، برای سید بزرگوار آقای یزدانی و جناب محترم ابوالقاسمی.
علیکم سلام و رحمت الله.
دعوت شما را صحت و سلامت داشته باشه با آقای غزبینی.
سلامت باشید، ما در خدمت شما هستیم.
یک شعر میگم، فقط یک کلمه و بعد تفصیل میخوام. میگه ای مسلمان ای عشق پنهان تا بکی، در مدار سو با برهان قرآن تا بکی. شما ما یک کسانی که ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و ائمه اطهار را و شک و شبهه در چینه‌های ظلمت اونها به شکل مبهم اینا برای مردم به 1400 سال به ما مردم نظرات سو دادن، نظرات خراب دادن. این رو نخانین، او رو نخانین. ما خود ما از افغانستان هستم، از قندهار هستم، لسان من پشتوست، اصلا لسان مادری من. ولیکن با ما میگفتن ای جای نخانین، ای جای قرآن نخانین، ای تفسیر نخانین. آیا ای اشخاص برای راه هدایت که توسط شما یا توسط چنل های اهل البیت یا چنل های حضرت امام حسین علیه السلام راهنمایی میشن و حقایق از کتب خودشان برشان تشریح میشه، آیا اینها جواب زینت در آخرت چیست که اینها می آیند و میگن شما اتفاق بندازین، شما بین مندوم شکستگی میارین، ما با هم دادریم، ولی که در زمین هم گرفتیم در رن شما را می بریم. همچنان که در افغانستان و در ایران و در همه جای دنیا اینا همی کار کردن، از برای خدا در حق امام حسین علیه السلام خواندن ظهر عاشورا، رفتن او رو شهید کردن. میدانستن، خودشانم گفتن که ما میدانیم که تو پسر پیغمبری، ما دیده بودیم که تو بالای شانهای پیغمبر میدید، ولی که بغض پدرت با ما هست. آیا رهنمایی زینا گناه داره که این برادرها در 1400 سال به غفلت بودن؟ لطفا نمیل توضیح بدیم اینا عمل بعدی از اینا چه خواهد شد در روز قیامت. خداوند شما
را حفظ و سلامت داشته. توضیح میدن اساتید محترم دسته که وقت باشه. خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید. بله، فکر کنم همینجا بهتره همین سوالا رو پاسخ بدیم تا انشاءالله اگر وقتی بود که بعید میدم وقت باشه خدمت بینندگان باشیم. از استاد بزرگوار آقای یزدانی خواهش می‌کنم سوالات رو شما هم بگید، هر کدوم که صلاح میدید شما پاسخ بدید در خدمت شما باشیم.
من دوست عزیزمون به زبان عربی چند تا از پدران خلیفه رو نقل کردن که من هم یکی مدعی حج بود که تراویح بود، اینا رو به صورت خیلی خلاصه توضیح میدم. اینا رو به صورت خلاصه توضیح میدیم تا دوست عزیزمون جناب واسمی جوابهای بعدی رو خواهند
در خدمت
شما. اما بحث تراویح این خب خیلی واضح هست، خیلی روشن هست در صحیح ترین کتاب های اهل سنت اومده که اول کسی که تراویح رو بدعت نهاد خود خلیفه دوم هست. مثلا محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح خودش حدیث شماره 1905 این روایت رو نقل میکنه که از ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه على أنه ما قلت شيء. يقول أبو هريرة نقل كده كي رسول خدا فرمون هر کس نافله رمضان رو با ایمان و قربت عین الله بخونه خداوند گناهان او رو میبخشه. خب ابن شهاب زهری میگه رسول خدا از دنیا رفت وضعیت به همین صورت بود، یعنی مردم نماز تراویح میخوندن، نمازهای مستحبی رو به جماعت نمیخوندن، بدون جماعت میخوندن. در زمان خلافت ابوبکر و اوائل خلافت عمر هم همین صورت بود.
به هر حال اصل نماز مطرح نیست، حالا بعضی شاید فکر کنه که اصل نماز مستحبه،
اصل نماز که قطعا مستحبه، ما هم میدونیم صد رکعتش رو میدونیم، دو رکعت مختلف هست،
ولی اون جماعت خوندنش بدعت.
اون علمای اهل سنت دقیقاً همین حرف رو که شما الان گفتید، ابن حجر عسقلانی در شرح این روایت میگه والامر على ذلك اي على ترك الجماعه في التراويح، منظور از الامر على ذلك ترک خوندن تراویح به جماعت هست. این مطلب رو باز بخاری از خود خلیفه دوم نقل میکنه که پل عمر میگفت نعل بدعت حاضری، عجب بدعت گذاشتی بعد اینکه مردم رو جمع کردن به
خودش
امام و خودش صراحتن دیگه این بدعت هست دیگه، بر حال
جای شک و شبهه،
جای شک و شبهه نیست. البته خب بسیار از علمای اهل سنت صراحتن گفتن اول کسی که به تراویح رو بدعت نهاد خلیفه بود، مثلا محمد ابن زهری اول شخصی متوفای 230 ایشون میگه و اول من سن قیام شهر رمضان، عمر اولین کسی بود که این بدعت تراویح رو بر حال گذاری کرد. احمد ابن یحیای بلازوری میگه و اول من سن قیام شهر رمضان، باز درباره چیز هست. بقیه علمای اهل سنت من حدود 30 نفر 40 نفر رو دستبندی کردم،
مخالفت با پیامبر هستم
بله، دستبندی کردم
مباحثی که داشتید
اینها رو همه رو دستبندی کردم که حدود 30 نفر که اینا همه اعتراف کردن بلا استثنا که خلیفه دوم اولین کسی بود که تراویح رو بدعت نهاد. اما بحث ازدواج موقت در این باره خب اینجا روایت بسیار زیاد هست. اولین روایت باز از صحیح بخاری هست که بخاری صراحتن اینجا میگه که عمر اولین کسی بود که این بدعت رو نهاد. مثلا جلد 5 صفحه 1153 حدیث 4787 از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه کنا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه و سلم وليس لنا شيء فقلنا الا استخسي فنهانا عن ذلك. میگه ما با رسول خدا در یک جنگ بودیم، به هر حال زنی با ما نبود، همسری با ما نبود، کنیزی با ما نبود، به پیغمبر گفتیم خودمون خسی کنیم، به هر حال خسی خب بحثش نمیشه اینجا گفت، پیغمبر خب نکنید این کار رو. بعد پیغمبر به ما اجازه داد که زنها رو با زنان عقد موقت کنیم بسوبه نن که حلمت بسوبه، با یک لباسمون، با لباسی که در اختیار داریم و اضافه است عبایی و حال چیزی بدیم به اون زن و مهریه. بعد این آیه رو خوند یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. این در صحیح بخاری هست. باز جالبه که از عطا نقل کرده که از جابر بن عبدالله نقل کرده که جابر در حال لباس عمره، در حالی که لباس عمره پوشیده بود پیش ما آمد، ما به منزل او رفتیم، مردم از چیزهای مختلف سوال کردند تا این که بحث مدعه پیش اومد، جابر گفت نعم استمتعنا علی اهل رسول الله و ابوبکر و عمر، ما هم در زمان ابوبکر و هم در زمان عمر مدعه انجام میدادیم. این باز در صحیح بخاری هست
بس.
که از صحیح مسلم، البته صحیح مسلم جلد 2 صفحه 1022 حدیث 1405 کتاب نکاح، باب نکاح المتعه، البته ده ها روایت در این باره هست، متعه با یک مش خود ما در صحیح مسلم هست. باز خود حتی صحیح بخاری، در صحیح بخاری، بخاری صراحتن اعتراف میکنه که انزلت آیت المتعه فی کتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل بلعبه ما شاء قال محمد هو عمر. از عمران ابن حسین نقل شده که آیه متعه در قرآن آمد، نازل شد، ما هم همراه پیغمبر انجام میدیم، یعنی هم ما انجام میدیم هم پیغمبر، آیه از قرآن نازل نشده اونو حرام کنه،
رسول خدا از اون نهی نکرد تا اینکه یک فردی با رأی خودش هرچیش خواست گفت. اینجا بخاری صراحتاً میگه هو عمر، این شخصی که این کار کرده عمر بوده. البته باز روایت بسیار زیاد هست که من از اینها به صورت خیلی خلاصه
در اون روایت که فرمودید راوی تو با ترس
بده جابر هست. بسیار و انجام میدادن. یک از اون کسایی که انجام میداد اسما دختر ابوبکر هست که البته خب اینها خیلی یک برنامه‌ای بودن شبکه ظلمت خیلی زیاد توهین میکردن و به متعر و زنا میدونستن، هرچی هم ما تماس کردیم اجازه ندادن. و اگر متعر زنا باشد خب متاسفانه خب این توهین بزرگی میشه به دختر ابوبکر، که نسائی با سند صحیح این مطلب رو نقل کرده که دخلنا على اسماء ابنت ابي بكر فسالناها عن متعه النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله. میگه ما پیش دختر ابوبکر رفتیم، ازش درباره متعه نساء سوال کردیم، آیا میشه متعه موقت انجام داد یا نه؟ گفت ما از پیغمبر انجام میدادیم، ما یعنی زنان صحابه خودش هم وطن انجام دادیم. دوستان میتونن سند روایت رو در سنن نسائی کبرا جلد 3 صفحه 326 حدیث 5440، مسند ابی داوود طیالسی جلد اول صفحه 227 حدیث 1637، تلخیص الحبیر ابن حجر عسقلانی خب کتاب معتبریه جلد 3 صفحه 159 ببینم.
همونطور که خودتون فهمیدید از این درتا و این نمونه بسیار زیاد هست و اینا مشتی از خروار بود که بخره خالی از لطف نبود که برای کرد. خیلی متشکرم. خب یک دوستان که بحث از تام حسین رو از وقت که یزید یعنی این دوگانگی هست که خیلی کم هست
حق رو این دیدیم که اگر کسی کار بدی انجام داد توبیخ کار خوبی هم انجام داد مد بشه. شورای در زمان امیر مومنان قاضی اون حضرت بوده، این خاطر مدش میکنه کار خوب انجام داده، اومده از یک طرف مایه شهادت امام حسین از مسلم شده، اینجا ذمش میکنیم. ما نمیگیم حالا چون کار بد کرد کار خوبش نادیده بگیر، چون کار خوب کرد کار بدش نادیده بگیر، یا چون صحابی بود دیگه فقط خوب. ما معیارمون حق است و هر کس کار خوب انجام داد نگاه میکنیم. البته در مجموع نکرمکم عند الله اتقاکم، این یک مطلب. اون خواهر گرامی هم تماس گرفتن گفتن که حالا متوجه نشدم کدوم آیه رو فهمیدن.
ظاهرا شعر الله عظیم شعر الله بود
راجع به آیه اکمل الیوم
نه و من یه عظم شعر الله و
قبل از اینم که شکر خدا بود چه روایاتی که در کتب اهل سنت اومده آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی در کجا نازل شده؟
در روز
در غدیر خم.
بزرگترین نعمت میشه نعمت ولایت،
چون وقت دور وقت خلاصه است، وقت کمه، خیلی توضیح نمیدم. فقط عزیزان در سایت مؤسسه حیاتی ولی عصر بخش مقالات دو تا مقاله است، یکی تواتر حدیث غدیر در کتب اهل سنت و دوم دلالت حدیث غدیر. در این دو مقاله ما اینها رو بررسی سندی کردیم، یکی هم مقاله داریم راجع به شأن نزول آیه تبلیغ و آیه اکمال در بخش پرسش و پاسخهای سایت. این رو عزیزان مراجعه کنند و ببینید. وقتی خود آیه میگه بزرگترین نعمت و تمام نعمت غدیر خم دیگه، اینجور تفسیرها واقعا جایی نداره. در یکی از روایات هست از حضرت سؤال کردن آقا این که ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم قضا و آب و اینها، حضرت فرمود سؤال ازت میکنم اگر بری یک جا مهمونی، مهمون صاحب خون بهت قضا داد آب، موقعی که خواستی بری بیرون بگه یه بشقاب قضا خوردی، برنج خوردی، یه بشقاب خورش خوردی، یه لیوان آب خوردی، یه نصف نون خوردی، 10 گرم نمک، تو میگی چه آدم پست و لئیمیه؟ خدا ما رو دعوت کرده در این دنیا، آیا واقعا خدا میاد از ما از قضا و آب بکنه به این صورت؟ بله، اگر کسی نعمت ولایت رو انکار کرد به خاطر اینها توبیخ میشه، هم ولایت رو انکار کردی که بودتای نعمت نه هم بقیه کار رو انجام دادی، یکی یکی توبیخ میکنن. اما واقعا کسی که بیاد و بزرگترین نعمت رو تکریم بکنه، واقعا از یک صاحب خانه عادی بعید که همچین کاری انجام بده، از خداوند که دیگه کرم و رحمت
کارمین هست. و غیر از این که اینجا بحث شعار الله رو برده، خودش شعار در کنار این شکر نعمت خودش شاهد بر بیان شماست. یه بحث دیگه هم یکی از دوستان پرسیدن در خصوص احترام به اهل سنت و برادری و حرفا بود که اینو چگونه میگه با و تا چه حدی است؟ اینه میخواد حدودش رو بشه.
برای اینکه این مطلب مشخص بشه، من کلمات کسانی که مؤسس دار و تقریب بودن برای شما میارم. یکی از اینها که با بیشتر ندیم. اولا اهمیت تقریب رو عرض بکنم برای شما. اولین مطلب اینه که ما در قرآن داریم وقتی حضرت موسی مفت پیش هارون، خب قوم حضرت موسی گوساله پرست شده بودن. حضرت موسی از هارون گفت چرا از من اطاعت نکردی؟ افحسیت امری؟ قال ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. پسر مادرم نه یه موهای من رو بگیر، سر من رو نگیر تو جلوی مردم. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. من از یه چیز ترس داشتم، حاضر شدم با گوساله پرست متحد بشم، اما اون چی بود؟ تفرقی یاد نشدنه بین بنی اسرائیل. واقعا کسایی که به شیعه رو متهم میکنن میگن حالا این شرک خفیست، شیعیان توسل دارن چی؟ اصلا گوساله پرستی شما فرض کن از این بیشتره؟ حضرت هارون با گوساله پرست همراه شد، جنگ نکرد، بله تحقیق دین کرده اما جنگ نکرد، کشتار نکرد، خونشون رو نریخت، به خاطر اینکه وحدت از بین نره. این اهمیت وحدت و ما به همین تمسک میکنیم.
اینجا مشخص میشه این فرقه ای که من خیلی راحت تکفیر میکنم،
میگن نه فلان، این خیلی مشخص
مشخصه که من بین شیعه
با ساده ترین آموزش های قرآنی آشنایی ندارد. در لندن در شبکه AAN یک میزگردی برای تقریب بود در سال 1380 شمسی، جمعی از متفکرین ایرانی، انگلیسی و از کشورهای مختلف بودند. از مصر آقای شیخ محمد آشور معاون کل دانشگاه الازهر بود، عبارت رو میخونم برای شما. فکرت و تقریب لا تعنی توحید المذاهب. ما که میگیم تقریب، مسئول یکی کردن مذهب نیستش، این نیست که هر مسلمان از مذهبش برگردونی، بلکه تقریب و وحدت به معنی بحث و گفتگوی علمی و قانع کردن و قانع شدن است، تا با سلاح علم میتونی جلوی افکار اشتباه رو و خرافی رو بگیری. این معنای وحدته. شهید متحدی، این شهید گرانقدر، عبارت بسیار جالبی داره، من این عبارت رو برای شما میخونم. چگونه ممکن است از پیروان یک مذهب تقاضا کرد که به خاطر مصلحت حفظ وحدت دست از فلان اصل اعتقادی و عملی خود که به هر حال آن را جز اسلام میداند برداره؟ یعنی به اسم اسلام دست جزی از اسلام برداره. ما خود شیعه هستیم و افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام را داریم. کوچکترین چیزی حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمیدونیم. متاسفانه نمیفهم اینا که میان دارن. حالا برای بحث وحدت شهادت حضرت زهرا رو منکر بشیم، این مطرح نکنیم.
لا اله الا الله.
برای بحث وحدت قدیر هم بذاریم کنار، برای بحث وحدت شهادت محسن بذاریم کنار،
خود اون
اصلا هیچ کس وحدت نمیدونه.
کسانی که این اندیشه است مطرح کردن خیر از اینی بود که این
و در ادامه میفرمان ما میخواییم وحدت باشه تا بتونیم به بازارهای علمی جهان اسلام بیاییم معارف شیری رو مطرح کنیم. اصلا این معارف مطرح بشه، نه با اسم وحدت این معارف رو بذاریم کنار، یکی که معارف بذاریم کنار که وحدت پیش بیاریم. این کلام شهید مطهریست. بعد به سیره امیر مؤمنان اشاره میکنن، میفرمان سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام به این صورت بوده که اون حضرت از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت از ربایندگان خودداری
نکرد.
کمال صراحت ابراز داشت.
اصلا این اشتباه هم هست که 25 سال خانه نشینی میکنن
و علاقه به اتحاد اسلامی را مانان قرار نداد. خطهای فراوانی در نهج البلاغه شاهد این مدعا است. بعد میگن در طرف مقابل اون حضرت همشیر نگرفتن که کشتار راه بیندازن. این در کتاب امامت و رهبری سرش تا 21 چاپ صدرا زمستان سال 64 اومد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. وقت و حوصله‌ای که برای ما برای برنامه خودتون گذاشتید و بینندگان محترمی که نخب سوالی داشتن پاسخشون خیلی شیوا زیبا و کامل پاسخ. تشکر میکنم از شما که دعوت ما پذیرفتید. شما